شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شاید یه همراه بفرمایید.
اول سلام به دوستان.
سلام بفرمایید.
آقای دوستان، من راجع به رابطه هم خواستم از سوال کنم. من الان یک سالمی هستش.
صداتون چرا اینجوری میشه عزیز؟
نه
صداتون میپه روی اسپیکر که نیستی؟
نه خیلی.
آقای چرا صدا یه دفعه رفت عزیز؟ من نداشتم اتون. بفرمایید.
بله، من خواستم راجع به رابطه‌ام با تو مشورت کنم. یک سال این هستش که اومدم فنلاند. بعد اینجا 6 ماه پیش یه رابطه رو شروع کردم.
من نمیدونم تلفنتون چرا قطع میشه برخی از اوقات.
نمیدونم الان صدا میاد.
آره شما ادامه بدید. شما چند سالتون عزیز؟
ما هر دو 26 سالمون هستش.
ایشون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
نه غیر ایرانی.
کجایی هستن؟
فنلاندی.
شما 6 و 1 سال نیم آمدید فنلاند، دوست پسر 26 ساله فنلاندی پیدا کردی، 6 ماه باش رابطه داری. بسیار خوب. شما چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من فوق لیسانس شیمی میخونم، بعد ایشون هم مهندسی کامپیوتر خوندن، الان کار میکنن.
اوکی، خب علتی که تلفن کردی به من چی عزیز؟
من یه مشکل که دارم. ما اولی که رابطه هم شروع کردیم خیلی رابطه هم خوب بود. بعد یه خورده تغییر کرد، بعدش یکم حالتش عوض شد، مثلا خیلی کمتر پیداش میشد، زنگ میزد و اینها. بعد من ازش پرسیدم، گفتم که چی شده. بعد من گفتش که افسردگی شدید داره. بعد گفتش که قرص آرای مصرف میکنه. بعد گفتش که وقتی که این قرص آرای مصرف نمیکنه یکم مثلا دپرس میشه دوباره از این حرفا. یه مشکلی که من دارم اینه. بعد یه مشکل دیگه هم اینه که به شدت تحت تاثیر دوستاشه. مثلا سه تا دوست داره، به غیر از اونها هیچ کسی دیگه نداره. که تمام مثلا مشکلات دعواهایی که ما داریم سر اینه که اونا از من خوششون نمیاد و هر دفعه که مثلا به حرف اونا گوش میده با من دعواش میشه.
خب شما روی این رابطه چگونه حساب میکنین؟ یعنی به عنوان یه کسی که دوست پسر شماست و فعلا با هم هستی تو بعد میری دنبال کارتون، یا ایشون رو شما جدی گرفتی؟
نه ما حالتامون جدی گرفتیم.
آخه شما کجا شما چجوری جدی گرفتید؟ یه دختریست 26 ساله، یه سال نیم اومدید فنلاند، پسر فنلاندی میخواید مثلا باش ازدواج کنی؟
خب آخه خودش گفت من دنبال یه رابطه.
من نمیدونستم ایشون گفته به شما. عزیز من انتخاب شما برای من سواله. شما یه سال نیم اومدید فنلاند، یه آدمی تو کشور خودش، بعد به شما میگه من دیپرشن دارم، بعد شما میگید تحت تاثیر دوستاشه، دوستاش از شما خوشتون نمیاد، بعد شما فکر کردید که این رابطه برای شما جدی شده؟
یعنی برای من جدی نبود، مثلا من بهش گفتم که اوکی مثلا اگه میخواین تو رفت ادامه، یعنی خودشه که خیلی اصرار داره میگه نه من نمیدونم از این توی مدت از هیچی از تو خوشم نیومده، این کارو نکن، از این حرف ها میزن.
شما به من میگید رابطه‌مون ضعیف شده، برخ از قد پیداش نمیشه، بعد اون بهانه مصرف قرص رو مطرح میکنه، بعد شما حرفتون این است که این آدم جدیه با شما. شما اصلا این فرهنگ رو نمیشناسید عزیز، شما با این ذهنیت آشنا نیستی. شما اگر به من گفتید من 20 سال عمرم اونجا بودم، میتونستم بگم خب میفهمید فنلاند یعنی چی و فنلاندی یعنی چی. شما از راه رسیدید، بعدم این رابطه رو شما جدی گرفتید، یه رابطه سطحی گذراست، بعدم تموم میشه میره. برای یه فنلاندی که تحت تاثیر دوستاش، تحت تاثیر دوستاش نیست، اون فرهنگ و جامعه این گونه به موضوع نگاه میکنه و ای بسا علیه شما هم نیست، شما نقشی آنچنان تو زندگی او ندارید، بمجرد که او با شما هست و نیست. این که شما میگید وقتی من اونو میگم اینو میگه، که اون که خیلی معنی نداره، به علاوه من در شما اینقدر واقع بینی و دقتون نمیبینم عزیز که فکر کنم گزارشتون درسته. بنابراین یه رابطه سطحی گذرایست، شما جدی نگیرتش، با همین که هست خوش باشید اگر هستید. حالا به من بگید که مثلا ظرف یک ماه گذشته چند دفعه هم دیگر رو دیدی؟
خب ما یه ماه تقریبا یه ماه پیش با هم دیگه دعوامون شد، بعد از اینکه دعوامون شد من خیلی اصلا حالم خوب نبود، یعنی بعد دوباره ایشون هی زنگ زد هی اصرار کرد و تا الان من نمیدونم که دوباره برگردم و برنگردم. من تو یه ماه دیگه ندیدمش.
خب این رابطه جدی نیست عزیز من. آخه خیلی با سرعت اومدی فکر کردی میخوای گزارش بدی به ایران که پسر فنلاندی عاشق من شد و ما ازدواج کردیم. نمیخوام اذیتت کنم، نشانه عمق خالی بودن و تنها بودن.
من نمیخوام الان ازدواج کنم، ولی خب مثلا میخوام بدونم که رابطه رو باید ادامه بدم ندم.
نه رابطه رو به صورتی که تو میدی اونجوری زندگی میکنی عزیز. تو خیابونای ایران راه رفتی، آمدی اقیانوس فنلاند، تو هنوز میخوای بری اونجا راه بری، دست پسرم بگی راه بری، اون قرار نیست با راه قدمای تو راه بری عزیز، اون شنا میکنه. این تفاوت فرهنگی جدی عزیز. بنابراین تو من بگی این رابطه چیه، میگم اصلا روش حساب نکن. نمیخوام بگم دو سال دیگه ممکنه تبدیل به یه چیز دیگه نشه، ولی الان بعدم به صورتی که او هست، بعدم تو یه انتظارات و توقعاتی داری که نمیخونه، بعد اون آدم اونم مسئله داره. بله بیا فرض رو بر این بگیریم که افسردگی داره، آدم افسرده میخوای چیکار؟
خب گفتش که من میرم درمان میشم اگه مثلا صبر کنی، یا مثلا دنبال درمانش هست، مثلا نیستش که هیچ کاری نکنه.
مثلا باورم نمیشه تو رو، یعنی ماجرای افسردگی مثلا دست شکستگی پاس میرم پامو درست میکنم سه ماه دیگه برمیگردم. آخه تو چجوری گفتم تو نه واقع بینی نه دقیق، حالی که نشون میدی واقع بینی تم جای گفتگو داره عزیز. یه کسی بلاوه اصلا خیلی هم حرفش حسابی، حرفش اینقدر حسابی که حد نداره، مثل آدم که میگه میرم درس بخونم یا میرم خب برو هر وقت خوب شدی برگرد، مطمئن باش بر نمیگرده. تو که به این یک مثل این بری که تو با یه عرق خور بری بگی من عرق رو ترک بکن، خب برو ترک بکن، هر وقت شیش ماه نخوردی برگرد ترک کردی و الا نه. ببین تو میخوای با این آدم باشی باش، ولی اگر فکر بلند مدت و ازدواج داری حتما اشتباه میکنی، اذیت میشی عزیز.
یعنی ایشون فکرش ازدواج نیست؟
اصلا وقتش ازدواج، اصلا فکرش هم باشه آدمیست که اشتباه میکنه. من که اونو نمیدونم عزیز. ببین این نگاهی که تو داری خیلی سطحیه، این نگاهه یه پسر و دختریست که تازه از ایران میان و با توجه به اون جوی که حاکمه بر ایرانه و یه ذهنیتی که دارن که اگر من بتونم یه زن یا شوهر مثلا امریکایی پیدا کنم اصلا اونجا دوستام چی میگن و چی میشه، ضمناً این پسر این همم حسن داره، حالا یه چند تا عیب هم داره مهم نیست، اونم درستش میکنم میرن جلو. ولی اینا اشتباهه عزیز. ماجرای رابطه جدی یا ازدواج ماجرای یه شباهت های عمیق و سنگی نیست که مخصوصا وقتی که بین فرهنگ ایران و فرهنگ فنلاند اینا کانتر کالچر، اینا فرهنگ های متقابل هن عزیز. چیزایی که برای تو یک و دو و سه و چهار و پنجه، برای اون اصلا جایی نداره. و به همین جاست که اون اشکالات و اختلافات همینقدر که بیشتر بیشتر به هم نزدیک میشید پیدا میشه. این تازه حالا با این فرضه که اون آدم نسبتاً آدم عادی باشه. تو یه سال و نیم آمدی. بعد اون آدم داره به تو میگه من افسردگی دارم، قرص دارم میخورم. خب نشون دهنده اینه که حتی یه آدمی تو کشور خودش هم با مسائل و مشکلاتی روبروست. برای اینکه تو جدی بگیریش برای من سواله. یه مثلا فکر میکنم یه چیز گذراییست. اینکه میخوای برگردی، تو من بگو برمیگردی با چه شرطی؟ و لطفا اینو دقت کنم. تو الان فرض کن به تو میگه من میخوام برگردم، تو میگی 1 2 3 4 من از تو چه انتظاری دارم؟ چی میخوای بهش بگی؟
من فقط تنها چیزی که میخوام اینه که دوستاش انقدر روش تاثیر ندارم.
آخه اجل حرف. ببین عزیز، من اگر به تو گفتم برو یه نفر رو بکش و تو رفتی یه نفر رو کشتی، بعد من به تو میگم ببین تو قرار نیست که گوش به حرف من بدی. آخه عزیز، دوستاش روش تأثیر نگذارن یعنی چی؟ تو در این حرف عبارت از این است که تو بیا در اختیار من باش، من برای تصمیم بگیرم.
خب من خودش تو خودش تصمیم
بگیرم. خب میشه شما الان یه امریه صادر بفرمایید قبله عالم که هر کسی برای خودش تصمیم بگیره. عزیز من، وقتی که میگم نمیشناسی یه آدم و یه فرهنگو همینه.
آقا دکتر من یه چیز بگم، من مثلا توی ایران رابطه هایی که داشتم خب مقایسه میکنم، این توی این رابطه خیلی بیشتر، یعنی خیلی بهتر بود و یکی از خیلی خوبش هم این بود که اون دقیقا همینجوری که من هستم منو پذیرفته. خب
right.
این شیش ما تالی یک بار نشدم بگم مثلا میشه این کارو کنی یا این کارو نکنی.
رایت بنابرای به تو هم داری یه پیغام ده فضولی تو کار من نکن. ببین عزیز، تفاوت فرهنگی همینه. تفاوت فرهنگی اینه که اون پسر به کار تو کاری نداره تا به کار اون کاری نداشته باش. ما ایرانی ها نصفشو قبول داریم که من کار خودم رو میکنم، ولی تو هم باید به میل من عمل کنی. یعنی برابری هست دیگه، تو به میل من، منم به میل خودم، برابری. وقتی که صحبت از تفاوت فرهنگی میکنم همین عزیز، تو این مملکت و یا تو فنلاند شما آدم ها اینقدر دخالتی و بکنه نکنه باید و نبایدی برای همدیگه درست نمی کنن. اون معلومه با خیلی از کارهای تو موافق نیست، ولی میگه اون اینجوری میخواد، دوست داره، منم دوستش دارم، آزاده. ولی تو هم باید بهش اون آزادی رو بدی. بنابراین وقتی شب میگه من دوستان برم میرم بیرون، تو نمیتونی بگی نه نرو با اونا، با من بیا. این کار نمیتونی بکنی، برای که تو هم باید آزادی او رو بپذیری، حق انتخابش رو. اون وقت است که اون وقت تفاوت ها رو میفهمی. و الا تو میگی من جنبه مثبت فنلاند رو میخوام، منفیشو که فارسی بلد نیستن نمیخوام. لطفا فنلاندی یا فارسی حرف بزنی. و این نگاه نگاهی نیست که شده نیست. ببین عزیز، اشکال کار همینه. اشکال کار اینه که معمولا خانوما به دلیل زمینه مادری یا پرستاریشون حرفشون اینه که من این پسر رو درستش میکنم. نه، این پسرها یه جوری مادرشون خرابشون کرده که به درد هیچ پسری نخوره، به درد هیچ دختری نخوره. بعد این که داره به تو میگه افسردگیست، بعدم یه ماسک ازش خبر نداره، میخواد برگرده، ولی با شرایط تو بر نمیگرده. تو روزی که اون شرط رو بذاری جلوش، اصلا برش خنده‌دار عزیز. برای که اگر یه آدمی اینقدر وابسته است حتما به دردت نمیخوره، ولی اگر یه آدمی است که حق انتخاب برای خودش قائله و این انتخاب در مسیر است که دوستانش که فنلاندیان و دوربرش هستن و باشون بزرگ شده و باشون زندگی میکنه میخوان، تو باید اونو بپذیری. آخه عزیز، مفهوم آزادی برای دیگران نیست که من تو رو آزاد میذارم وقتی من باش موافقم. مفهوم آزادی عبارت از اینه که من حاضرم جانم رو به خاطر تو فدا کنم که تو حرف بد غلط مخالف منو آزادانه بزنی. این مفهوم دقیق آزادی. و الا اینکه من تو رو آزاد میذارم که فقط از من تعریف کنی، مثل من بگم رو خط رادیو خانم آقایون آزادی، لطف کنید بیاد از من تعریف کنید، بعد بگید ببین من چه مرد آزاده ای هستم و چقدر آزادم. نه، آزادی در اینه که من تو رو میگذارم آزاد، میذارم هیچ احساس بدی هم نمی کنم که حرف بد و غلط و مخالف منو بزنی. حالا حرف خوب مطابق میل منی که من دوست دارم و بزنی، که به کسی ما آزادی ندادیم عزیز. اینجاست گرفتاری. اینی که تو اون مملکتی که شما بزرگ شدید مفهوم آزادی نیست. مفهوم آزادی اینه که اون چیزی که درسته رو حق داری بگی و چون این حرفا غلطه حق نداری بگی. اینجاست که پایان آزادی. و وقتی به تو میگم تفاوت فرهنگی، مسئله همین عزیز، یعنی نگاهه. وقتی تو بشینی باش بحث بکنی اون یه کمی معطل میمونه، تو چی داری میگی؟ او آمده تو رو همین گونه که هستی پذیرفته، پسندی تو همونه بپذیر. با دوستاش میره تحت تاثیر دوستاشه، تو بهش میگی سیگار نکش، عرق نخور، اون میره میخوره. هر وقت از تو نظر خواست، تجزیه و تحلیل خواست، بعد برای تو قرار نیست، اون همجوری پذیرفتی، همطور که تو او تو رو همجوری که هستی پذیرفته. اینه که اون تفاوت تو میبینی که پسر ایرونی با همه چیز تو کار داره، این نداره، ولی تو هم قرار نیست به کار او کار داشته باشی. حالا ای حرف بیشتری داره با روی خط باشی، ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه میده، هر جور میده تو لطفا رو خط باش. شنگار اجمن با ما باش.
Mr. Aryan, this CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
آیا شخصاً یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت، اینرول ایجنت، تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقد ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقد ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us.
همراه Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
آقای دکتر سلام میکنم.
سلام عزیز.
آقای دکتر یه سوالی داشتم، این که تو میگه اختلاف فرهنگی، یعنی چون من میگم مثلا مقایسه میکنم، خب مثلا با این پسری که فرهنگی هستش اختلاف دوام واقعا یک صدمه اون رابطه هایی که من ایران داشتم، بعد آرامشم خیلی توی این رابطه بیشتر میکنم، از داخل منم خیلی بیشتر. ولی این اختلاف فرهنگی یعنی مثلا چیزی نیستش که من بتونم بپذیرمش یا مثلا باش
چرا میتونی دقیقا بپذیریش، هیچ کاری به کارش نداشته باشی. ببین عزیز، ماجرای ببین فرهنگ یعنی راه و روش زندگی، فرهنگ یعنی راه و روش زندگی. این یه راه و روشی داره که اینگونه است. تو فرهنگ او رو میخوای بپذیری، کاری به کارش نداری. تو نمیای فرهنگ ایرانی رو بهش تحمیل کنی. گفتم تو جاده ها راه میری، اینجا اقیانوس باید شنا کنی، او به تو آزادی میده، هر جور دلت میخواد قلب بزنی، ولی تو باید بدونی چون اقیانوسه میشه این کار کرد، تو هم بذار اون کارو بکنه. ولی روزی که تو برگشتی گفتی تحت تأثیر دوستانت قرار میگه، از اون حرفای این فرهنگ ایران، برای که اولا این حرف درست نیست، برفرض که درست باشه، هر کس که تحت تأثیر دیگری قرار میگیره مسئولیتش با خودشه. چرا من رو خط رادیو تلویزیون میگم خانم و آقایون، اگر هزار نفر هزار بار به من گفتن یه کارو بکن که میشه 1,000,000 بار، روزی که من اون کارو میکنم فقط و فقط و تنها مسئول منم. این یه مفهوم فرهنگ انسان آزاد و آزاده است. تو یه جای گرفتی نشستی میگی این دوستاشن که اینو خرابش میکنه. من تا حالا اقلن 5,000 نفر من گفتن بچه من رو رفیق بد خراب کرد. من نمیدونم اون بچه ها رو چطور پسر ایشون یا دختر ایشون خراب نکرد. اصلا خنده داره این حرف، برای که یه ذهنیتی ما داریم که بچه من به خاطر رفقای بد خراب شد. گویی چیزای از آسمون میان به اسم رفیق بد بچه ها رو خراب میکنن برمیگردن. نه، این بچه من و تویی که بچه های دیگر رو خراب میکنه. ولی اینو اصلا نمیفهمی، برای که ذهنیت ما یه نوع حمایت و دفاع بیمعنیست. تو هم الان حرفی که خیلی راحت میشه فهمید عزیز، موضوع اصلی و اساسی تفاوت فرهنگ ایران و فرهنگ فنلاند یا امریکا در مفهوم آزادیه، در مفهوم آزادگیه، و تو این مفهوم برات اصلا غریبه است. چرا؟ برای که تو اون محیط و اون جامعه بزرگ شدی. بنابراین تفاوت فرهنگی یعنی همین. اصلا مسئله شخصیش نیست، برام جاست که تو باید بپذیری او دلش خواهد به این گونه به دوستاش نگاه کنه و بر مبنای اون عمل کنه. ماجرا این هست که این که کارش درست و غلطه به تو اجازه نمیده که آزادیش ازش بگیری. تو به من میگی اینو دوست نداری، میفهمم. برام جاست که او عرق میخوره، تو نمیخوری. ولی معناش این نیست که برگردی بگی تو حق نداری عرق بخوری. به همجاست که من رو خط رادیو تلویزیون بارها عرض کردم بر اساس آنچه که جامعه امروزه، ما حق گناه داریم. هیچ کس برای نمیتونه بگه تو چرا گناه میکنی. ما حق جرم نداریم، برای که اونو توافق کردیم قانونه. گناه عملیست مخالف اخلاق، مخالف خدا، مخالف قانون خدا. آدم ها حق گناه داره، ولی آدم ها حق جرم ندارن. جرم عملیست مخالف قانون. اونو توافق کردیم که ما مخالف قانون عمل میکنیم. بنابراین من پشت فرمون که میشتم قانون رعایت میکنم، ولی دلم میخواد به آدم ها نگاه کنم، آرزوی مرگشون بکنم. به شما مربوط نیست. به همجاست که تو اون مملکت حرف این است که نه، شما نمیتونین حرفم بزنی، مسخرم نمیتونین بکنی، مخالفتم نمیتونین ابراز کنی. یعنی چی؟ و اون ذهنیت حاکمه بر تو عزیز، یعنی تو توی اون چارچوبی هستی. به همین جهته که گفتم اگر 20 سال بود فنلاند بودی میتونستم اینو بفهمم، ولی با 1.5 سال فنلاند نه. به همین جهته که این رابطه سطحیه. به من میگی من او رو میخوام، که حتما اشتباه میکنی. بسیار خوب، با فرهنگ او زندگی کن. فرهنگ او یعنی راه و روش زندگی او. راه و روش زندگی او حق انتخاب غلط و بده از نظر ملاکای تو. هر وقت از تو نظر خواست، هر وقت گفت که تو چی فکر میکنی نظر تو بگو، ولی تو داوطلبانه نمیتونی نظر بدی، یا از او بخوای یا به خاطر اون ازش از دستش ناراحت بشی. به همین جهته که ما وقتی که میایم امریکا یا تو میری فنلاند، ما قرار اتومبیل رو تبدیل به قایق کنیم و الا غرق میشه. ما قرار راه رفتن به شنا تبدیل کنیم و الا نابود میشه. هر حال مواظب خودت باش، یه رابطه ای رو میخوای نگه داری در حد عادیش نگه دار، ولی تو هم یاد بگیر آزادی و آزادگیر. ببین عزیز، مفهوم آزادگی یعنی 5% دنیا خوبه، 5% دنیا بده، 5% دنیا درسته، 5% دنیا غلط، 90% دنیا تفاوته، 90% دنیا تفاوت. معنی تفاوت اینه که من با تو متفاوتم، هیچ عیبی هم نداره. بله، یه چیزای کم کمی تو دنیا هستن که غلطه، یه چیزای کم کمی تو دنیا هست که درسته، ولی پوشیدن لباس تفاوته. بنابراین هیچ کس نمیتونه به یکی بگه تو لباست خوبه یا بده، درست یا غلط. ما همچی چیزی نداریم عزیز. مسئله انسان در لباس معنا پیدا نمی کنه. ولی وقتی تو توی مملکتی هستی که به خاطر این لباس میتونی تا پای بدترین آزار و آسیبا قرار بگیری، خب معلوم از آزادی و آزادی که خبری نیست.
بله.
بنابراین یه نگاه دیگری بکن. از خودت و او انتظار و توقع زیادی نداشت باش، کوشش کن او رو حس کنی، احساس کنی، بفهمی، و بعدم تازه وقتی فهمیدی غلطه و بده، او رو همون گونه که هست بپذیر. اگه این کار کردی خودت هم راحتی، اون وقت است که ذره ذره متوجه میشی نه، یه جور دیگه هم میشه زندگی کرد، یه جور دیگه هم میشه به موضوع نگاه کرد. و الا اون بچه‌هایی که در ایران میخواستن تو رو کنترل کنن و زورشون به تو میرسید و نمیرسید، تو اومدی اینجا میبینی این آدم باز است و راحت، میخوای کنترلش کنی، ولی او حتما طغیان میکنه. برای که او برای هم چیزی درست نشده، او یه پرنده است که میپره، تو میخوای ببریش تو قفس. چرا؟ برای که تو خودت تو قفس زندگی کردی. تو ایرانی بودی که از ابتدا گفتن دختری، این کارا رو پسرها میتونن بکنن، تو نمیتونی بکنی. تو باید اینجوری لباس بوشی، اصلا نمیتونی با اینا حرف بزنی، با اینا نمیتونی دست بدی، با اینا نمیتونی هم کلاس باشی، تو زمین ورزشی نمیتونی بری. خب یه آدمی با یه همچین ویژگی باشه بیاد تو فنلاند، معلوم آزاد و آزاده نیست عزیز. ذهن تو حداقل به تو میگه اونجایی که کاملا مطمئنی و حق داری باید این گونه باشه، ولی خب اون فقط نظر تو هست. و این با مفهوم آزادی و آزادگی انسان ارتباط نداره، این با مفهوم درست و غلط و خوب و بد و جهان سیاه و سفیده که حلاله و حرامه، مؤمنه و کافره، نجسه و پاک، دوسته یا دشمن. برای که اونجا تقسیم بندی ها اینه دیگه، آزادگی در کار نیست، تفاوتی نیست، یا تو دوست من یا دشمن من، یا خودی هستی یا غیر خودی هستی، یا اصلا هیچی نیستی نخودی هستی. این اون مفهومه. بنابراین مواظب به خودت باش، خودتم بی خودی اذیت نکن، اینا یه پروسه یادگیریه. بعدم تازه اومدی و اینا وقت ازدواج نیست، یه مقدارم از اون اسید سولفوری که اینا رو خودت بریز، یه ذره مغز شستشو پیدا کن، ای خرابم شد نگرانش نباش، چیزی از دست نرفت. برای خوشحالم با صحبت کردم عزیز. خواهش میکنم. بای عزیزم، خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایی.
اصلا نباشید آقای دکتر، من 37 سالمه، پزشکم، توی ایران متخصصم، الان که اومدم این کشور استرالیا پزشک خانواده شدم که حالا باید یه سری امتحانه فلوشیپم بدم. قصدم از این که اینجا وارد بازار کار شدم اینه که بتونم در واقع پرمننت رزیدنسی اونو بگیرم، چون همسرم هم که مثل من پزشکن، احتمال این که بتونن امتحانا رو پاس بکنن خیلی کمتر از منه. بعد الان من مثلا دوست دارم که تغییر شغل بدم.
نه سب کنید، من سب کنید، من دوست دارم سوال بکنم. سوال اول این که فرزندی هم دارید یا نه؟
نه آقای دکتر.
ایشون چند سالشونه همسرتون؟
ایشون 7 سال از من بزرگتره، 44 ساله.
چه مدتی است ازدواج کردی؟
13-14 سال.
چطور شده که صاحب فرزندی نخواستید بشید یا نشده؟
من اولش خیلی تمایل داشتم به این که صاحب فرزند بشم، فکر میکردم که توی 25 سالگی و 27 سالگی دوتا بچه به دنیا میارم، ولی بعدش دیگه خیلی گرفتاره، اولا ایشون گرفتاره مطب شد، مطب شخصی، من گرفتاره گرفتن تخصص شدم. بعد یه طوری احساس کردم که ایشون همراهی نمیکنه، یعنی خب مثلا نمیدونم نارسیسیستیک هستش یا نه، ولی فقط به خودشون فکر میکنن. اینطوری شد که من تصمیم گرفتم که این کار نکنم، به خاطر اینکه خب رابطه خیلی مناسبی نداشتیم. بیشتر جایی که من احتیاج به کمک داشت، کمک که نه، احتیاج خوب بود که ما با هم باشیم، من به بهانه اینکه ایشون مطب دارن و مطب شخصی دارن تنها بودم. اینطوری بود که نخواستم این قضیه با وجود بچه تکرار بشه.
متوجه هستم. به من بگید که چه مدتی اومدید استرالیا؟
5 ساله.
به من بگید که چرا ایشون فکر میکنی نمیتونن پزشک بشن؟ حوصله درس خوندن یا حداقل خوب درس نخونده؟
نه درسشون خوبه، زبانشون ضعیفه.
اوکی. حالا به من بفرمه شما میخوایی تغییر رشته بدید چی بخونی؟
نه تغییر رشته نه، این حالا این رشته رو که دارم انجام میدم کارم هم خوبه. خب به هر حال ما یه سری گایدلاین داریم که باید انجام بدیم و اخلاق رو رعایت بکنیم. خب این مشخصات یه پزشک خوبه. آره خب کلا من فکر میکنم علت این که من وارد این رشته شدم اینه که توی همون 5 سال اول زندگیم خیلی مریض زیاد دور و برم بوده، مرگ و میر زیاد دور و برم بوده و پدر من که مثلا خیلی من براشون احترام قائل بودم خیلی دوست داشتن که من حتما وارد این رشته بشم. ولی خب مثلا من کسی بودم که ریاضیات و اینام خیلی خوب بود. اینطوری بود که از اول که علاقه ای نبود، بعد الان فهمیدم که احتمالا این نفرت من وسواسه. خب چون وسواس معمولا دیر تشخیص داده میشه، همیشه فکر میکنم یا افسردم یا قد ناشناسم یا هرچی. من الان دیگه فکر میکنم وسواسه به این فکر که من تا زمانی که با مریض صحبت میکنم مشکلی ندارم، ولی به محض اینکه بخوام دست به بدن مریض بزنم خب خیلی احساس نفرت به هم دست میده. حالا توی ایران که داخلی بود و زیاد با مسائل زنان و مردان کاری نداشتیم، ولی اینجا چون پزشک خانواده هست واقعا خوب از شنونده هم عذرخواهی میکنم، ولی خب واقعا برام تحول اصلا انجام این کارا. یعنی منظوری که از اول هم علاقه ای نبوده، ولی خب به دلیل استعداد تواناییش بوده و انجام شده.
خب شما فکر نمی کنید که قرار بوده سه شنبه تشریف ببرید منزل خالتون، 5 شنبه رفتید منزل عموتون؟
بله. ولی خب
یعنی تمام راه رو چرا بی خودی سرتون انداختید پایین با بازی و لجبازی؟ این کاری که بعد پدر بزرگوار شما شد حقی داشتن که همچه حرفایی بزنن، شما هم چرا با تأثیرشون قرار میگرفتید؟
خب من خیلی بهشون علاقه داشتم. من هیچ وقت از اون حالت عشق به پدر خارج نشدم، به خاطر اینکه مادر من تمایل داشتن که خب منو بندازن به پدر. اینطوری بود که ایشون هیچ وقت مداخله ای نکرد.
نه ببینید عزیز، نه شما عشق به پدر داشتید، عشق فرزند آزادی. ملاک عشق اینه که من آزادم، آزادم که کاری بکنم و تو آزادی کاری بکنی. این گفتگویی که با شنونده قبلی داشتم.
بله.
شما که در اینجا مجبور و محکوم بودید، این کجاش عشق؟ این فقط وحشته.
بله.
نه همینجاست که ما به دو دلیل با آدم ها میچسبیم، یکی محبت و یکی وحشته. حالا شما میخواید چی کار بکنید عزیز؟ یعنی پرسشی که فرمودید در آغاز نه نفهمیدم چه کار میخواید بکنید. بعدم یه آدمی که پزشک بوده سالهای سال پزشکه، الان در جهت در چارچوب معاینه بیمار حال بدی پیدا میکنه؟
بله بند. خب من فکر میکنم این وسواسه دیگه، یعنی خیلی خیلی بدم میاد، خیلی متنفرم از این کار.
خب بنابراین شما تنها راهی که باقی براتون اونه که برید مثلا مدیریت یه درمانگاه و بیمارستانی رو پیدا کنید به دلیل تخصص پزشکیتون، اون کار شماست. شما به نظر من اگه میخواید تغییر رشته بدید باید برید مثل MBA خوندنیست که بعدن مدیریت بیمارستانا رو انجام بدید، که خودتون کار نکنید بقیه کار بکنن. و الا در سن 37 سالگی که شما نمیتونید به یه بیراهه عجیب و غریب بزنید عزیز.
آخه پس اینه که میگن که شما باید برین دنبال کاری که فکر میکنین که اگه مثلا 6 ماه دیگه زنده هستین دوست دارین اون کار رو انجام بدین، اون در واقع خیلی... شما
نه اون من هم چه حرفی رو نمیزنم در جهت کار، در جهت کار رشته تا برای که 6 ماه نیست، برای که 40 ساله. و اگر 6 ماه بود بله مثلا گفتم برید هرچی هنرپیشه بشید. حالا شما من بگید چیزی که تو ذهنتون آمده که مثلا به عنوان گزینه دیگر شما هست چیه؟
یکی که مثلا اگر یه زمانی برگشتم ایران یا برنگشتم برم تو کار ترجمه، حالا یا اینترپرتر یا ترنسلیتر، یا مثلا خب به سفرم خیلی علاقه دارم. یکی از علتای این که بچه دارم خیلی دوست ندارم بشم اینه که به سفرم خیلی علاقه دارم.
نه سفر علاقه نداری، شما فرارتون از خودتون و فرار از دیگرانه، چون فرضتون اینه که ای برم یه جایی خودم و با خودم نمیبرم خیلی خوش میگذاره. خب خودتون با خودتون بروه، سفر که شغل و کار نمیشه عزیز. مگر اینکه بگید میخوام خلبان بشم یا راننده آژانس مسافرتی، بقیه میرن شما که نمیری. مگر شما وقتی
آدم در جریان همه مسائل جدید در این مورد قرار نمیگیره.
آخه چرت و پرت داری، من بدونم یه ده دارم میرن سنگاپور، یه ده دارم میرن پاریس، یه ده دارم میرن توکیو، و منم نشستم اینجا کارشون درست کنم که اونا برسن. من که باشون سنگاپور و فرانسه و توکیو نمیرم عزیز. یه ذره حالتون خوبه شما، یه چیزای عجیب و غریب میگید که به خاطر سفر تو آژانس. گفتم شما بیاد راننده کامیون بشی تمام مدت پشت فرمونید، از این ور استرالیا به اون ور استرالیا جادم که زیاده، چه راننده ای بشی. بعدم شبا تو
فقط میکنیم برام لذت بخشتر شاید باشه. تا حالا شما به خود شما میگین تو داری از خودت فرار میکنی، ولی خب برام خیلی لذت بخشتره تا اول صبح مثلا بخوام تکس میری انجام بدم.
خب نکنی. نه، به نظر من بهترین کار مدیریت بیمارستان عزیز، هیچ چه خدار نداری. من جای شما باشم میرم ام بی ای میخونم، میرم مدیریت بیمارستان میخونم، میرم مدیر میشم. بالا میگیرید میشینید، پزشکی رو دارید علمه، ولی شما اصلا بهترینه، یعنی بهترین ترکیب کارتونه. اداره کردن یک بیمارستان یا درمانگاه برای شما ایداله. عرض کردم چون اون کار بهتر، یه مؤسسه پزشکی رو اداره میتونید بکنید. به دلیل آگاهیتون توانایی رو دارید که تصمیمات علمی و فنی و تکنیکیش رو بگیرید. در این آدم پزشکید، بی خودی هم کسی شما رو به عنوان کسی که پزشکی سرتون نمیشه بهتون نگاه نمیکنه.
درست.
من فکر کنم
اون... در MBA منظورتون همین یک ساله هاست یا
مثلا دورای دو ساله هم... نه واقعی دیگه اگه قلابیش باشه که اون وقت باید جای اینکه رئیس بیمارستان بشین، اون وقت باید احتمالا مسئول دم در ورودی بیمارستان بشید، یا احتمالا آمبولانس بشید که مردم هایی وروبر و اتفاق بعد فکر یه بیش شما که اهل سفرید، بعد آمبولانس از راه دو یا هلیکوپتری که مریض این ورونور میبره. برای من جالبه، یعنی فقط دلم میخواد شنوندگان خوب عزیز بدونن چرا من عصبانی شدم از دست پدر بزرگوار شما و چرا قبول ندارم رابطه شما مبتنی بر محبته. و اینکه از یه طرف یه کاری میکنیم که آدم تازه میفهمه این کارش نبوده، و بعد به یه حالی میرسه که اون خشمش نسبت به انتخاب خودش تبدیل میشه و خشمش نسبت به یک مریض بیچاره که امیدواره وقتی میره پلو دکترش خیلی مشکلی با بدن
اون. خوبم تو دلم مثلا خیلی عصبانی ام،
منم دشمنانم رو خیلی باشون خوبم، دلم میخواد سر به تنشون نباشه. آخه عزیز بلاک اون احساس درونی منه، مهمی نیست که من چه ادایی در میارم چگونه اونا رو فریب میدم. حالا ما به پیام ها رسیدیم، روی خط باشید اگه دلتون بخواد ما بذاری بیشتر صحبت کنیم. شنگان عشبان بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292 310-843-9292.
ببخشید شغل شما چیه؟
من وکیل هستم. جواهر فروش هستم.
آرشیتکت هستم.
شما وبسایت iranianprofessionals.com رو می‌شناسین؟
خیر.
عجیبه ها، مگه میشه آدم جواهر فروش باشه، آرشیتکت باشه، وکیل باشه، اما وبسایت iranianprofessionals.com رو نشناسه؟
ببخشید گفتی وبسایت؟
www.iranianprofessionals.com.
سلام، دکتر رامتن مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. تضمین میکنم که برخلاف برخی مراکز دیگر فقط رگهای آسیب دیده شما را ترمیم کنم، چون در چندین سال اخیر تعداد زیادی از بیماران را دیدم که به برخی مراکز دیگر مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل نفیدیما، دایبت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرخ‌رگ‌ها براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادن که نهایتاً موجب اشکالات بیشتر پزشکی شده. بنابراین خوشحال میشم که در جهت ضروری بودن یا نبودن این عمل کمک کنم.
دکتر رامتین مسعودی، مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز، ایرواین و سان دیگو. 310-855-71-71 310-855-71-71.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC, license number OC71568.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من قبلاً راجع به MBA فکر کرده بودم، ولی یه مسئله که هست من اصلا دلم نمیخواد که حالا دیگه علاوه بر این که مسئولیت مریضا با من غیر مستقیم، مسئولیت کارهایی یا خرابکاریایی که دیگران هم میکنن با من باشه. میدونین از این که بخواد مسئولیت سلامتی آدما و اینکه برن الکی اینجا هم که دیدیم چطوریه، همشون فقط به فکر اینن که همدیگر ببرن کورت. از این که بخوام سلامتی اینا و مسخره بازی اینا واسه گرفتن پول از پزشکا بشن اصلا خوشم نمیاد.
یعنی شما فکر میکنید مثلا ریاست یه بیمارستان هیچ چیز سازنده مثبت خوب با ارزشی که در مسیر سلامتی بیمار و رشد سطح بهداشت و پزشکی نداره، تنها رفتید دنبال لاسود؟ آخه این چه نگاهی عزیز؟ چرا شما پس به اتومبیل فقط به تصادفش فکر نمی کنید که آدم ها توش می میرن؟ و چرا نگاه نمی کنید به غذایی که مردم می خورن که ممکنه نه عزیز، این خیلی نگاه بد و منفیه. یعنی شما، من بهتون میگم که یک کسی صاحب فرزندی شد، میگید فایدهش چیه؟ بالاخره یه روزی میمیره و فکرم میکنید خیلی نظریه کارشناسی و حرفه‌ای دارید. بی خودم نیست که خودم
نه فکر نمیکنم، میترسم که از چاله بیفتم تو چاه. یعنی خیلی میترسم که هر حرکت جدیدی بخوام بکنم و دوباره خودم رو گرفتار.
آخه عزیز، زندگی تنها حل مکرر مسائل و مشکلاته. اصلا بحث زندگی همینه. زندگی یعنی تعادلی به هم میخوره، یه چیزی خراب میشه باید درستش کرد، یا تعادلی وجود داره باید مواظبش بود خراب نشه، یا تعادلی وجود داره چون در آینده به هم میخوره از حالا رفت به دنبالش. این کاریست که ممکنی من صبح بلند میشم گرسنمه، غذا میخورم، بعد یادم میاد زور باید غذا داشت باشم، میرم میپزم برای اونجا، بعد میام بیرون میرم هوا سرد نمیگم باید لباس مناسب بپوشم که سرما نخورم. زندگی تمامش حل مسئله و رفع مشکلات بمجرد که تو اقتصاد میگم با سه تا سوال رو بریم: چه، چگونه، برای کی. چی تولید کنیم، گندم یا برنج؟ چگونه تولید کنیم، با گاواهن یا ترکتور؟ گندمی که به دست اومد مال ارباب یا مال رعیت یا مال صاحب ترکتور؟ اصلا تمام زندگی پرسشه. شما چجوری میخواید از زندگی و پرسش های زندگی بگریزید؟
آخه چرا پس زندگی من اینقدر سخته؟ ولی زندگی نمیگم که من داخل زندگی دیگران هستم، ولی خب به هر حال مریضام با من صحبت میکنن. مثلا کسی هست دکترای عمران گرفته، اونا هم مشکلات خودش دارن، ولی اینقدر مشکلاتشون سخت.
برای اینکه شما آسیب
دیدین نیستن که 200 میلیون دلار جریمه بشن به خاطر اینکه حالا مثلا یه نفر حامله بوده، اینا تست حاملگی براش ندادن.
عزیز من، اولا شغل بعد از اون شما بیمه دارید، شما پول نمیدید، بیمه‌تون میده. نه ببینید، آخه شما اینجور نگاه یه نگاهیست کاملا برگزیده و انتخاب شده. بعدم اذیت نشید، این نشون دهنده این است که کودکی بدی داشتی و توجه شما به پدر ناشی از عدم رابطه خوب با مادر بوده و بعد با پدر خودتون آیدنتیفای کردید، بنابراین یه دید منفی نسبت به همه، از یه طرف نسبت به مادر به خاطر آنچه بوده، از جانب دیگه به خاطر پدر به دلیل خیانتی که هر شب به شما میکرده که با مادرتون بوده داشتید. عزیز شما جهان رو کاملا چراغاشو خاموش میبینید. و تنها هشداری که میتونم بهتون بدم، اگر حاضر نباشید خودتون رو وارد صحنه واقعی زندگی کنید، 45 سالگی افسردگی شما رو از با در میاره. عزیز من روی
آقای دکتر دیگه چرا خودم وارد صحنه کنم؟ تخصص بگیر دوباره بیا اینجا برو تو تخصص.
خب بعدش چی؟ خب درست مثل اینه که شما دیدید اول حرف من چی بود؟ شما یه روزی دعوتتون کردن خونه، این یه روز دیگه رفتید اونجا، اشکال کار اینه. عزیز من روی اون تخته سر کلاس، چه ایران چه اینجا، حالا فارسی انگلیسی میسم، زندگی بسیار مشکله، life is very difficult. این هر کس که این عصر رو، این واقعیت رو، این حقیقت رو حس نکنه، احساس نکنه، نفهمه، نپذیره، تو زندگی از پا در میاد. روزی که پذیرفتیم زندگی سخت و مشکله، سه تا نتیجه ازش میگیرم. یک، تار و پود زندگی درد و رنج. درست و غلط این دنیا رو با رنج و درد درست کرده. اصلا اگر حاضر نباشی دردی رو بکشی، با درد بیشتر بکشی. اگر حاضر نباشی یه درسی بخونی، بعدن برای کار بیشتر و پول کمتر باید رنج بیشتر ببری. دوم، دنیا دنیای اختلافه. من با همه اختلاف دارم، من با خودم اختلاف دارم، با شما هم حتما اختلاف دارم، سر هر موضوع اختلاف داریم که داریم، مهم اینه که چگونه اونو مطرح میکنیم و حل میکنیم. سوم، دنیا دنیای تفاوته. دنیا نه درست داره، نه غلط، نه خوب یا بد، بنابراین آدم ها متفاوتن. شما اینا رو قبول ندارید، یعنی شما میگید اولا درد و رنج نباید باشه، بعد اختلاف هم نباید باشه. چرا اینا میرن شکایت میکنن؟
من میگم درد و رنج هم یه حدی داره.
اصلا حقه تصمیمش با شما نیست، اصلا تصمیمش با شما. درست بس که من برگردم بگم شما که جراحی میکنید درد و رنج حدی داره، فقط یه ذره من دردم، میگید من با شکم تو رو پاره کنم، حدی داره یعنی چی؟ چاره این ندارم جز اینکه بی‌حست کنم. من برمیگردم به شما میگم از لس آنجلس تا سان فرانسیسکو 350 مایل، ولی من میخوام فقط 5 مایل برم برسم به سان فرانسیسکو. آخه من که تعیین کننده واقعیت نیستم عزیز، شما با یه مقدار شعار برای که ببینید شما به یه جایی دارید میرسید که دیگه جزود همه چیز شروع میکنه به تاریک شدن. اون چیزی که انتظار دارید نمیشه، اون چیزی که دوربرتون تاریکتر میشه، همینی که میشه دیپرشن. یعنی شما کاملا زمینه افسردگی دارید، علاش این است که کاملا پروبال خودتون رو جمع کردید، شما کاملا دارید یخ میزنید عزیز. بعدش هم علتش اینه که به دلیل استرابتون که به وسواس منجر شده، شما با ترمز روانی زندگی میکنید، یه پاتون رو گاز زندگی است، ولی پای محکمتری رو ترمز گذاشتید، دارید تمام بنزین رو مصرف میکنید اما ماشینتون تکون نمیخوره، برای که در ترمز کامله. علتش هم وحشتی است که از زندگی و زنده ها دارید. به همین جهتی که رشته شما یه رشته از آن شما نبوده. الانم برای که نمیخوام 20 سال زحمتتون یا حتی بیشتر، 20 سال زحمت شما، کار شما، تحصیلات شما یه دفعه بشه هیچ. به همین جهتی که گفتم میدید یه جایی مدیریت بیمارستانه. مدیریت بیمارستانم معناش این نیست که صبح تا غروب من دارم میجنگم با آدمو. یه نقشی من دارم، معلومه تو هر کاری جنبه های بد و منفی میتونه باشه، خطراتی هم هست، مسائلی هم هست، ولی خوشبختانه در یه جاهایی من شما زندگی میکنیم که یک تأمین، یه امنیت نسبی درباره بسیاری از موضوع وجود داره. به من میگید بی ضرر و بی خطر، هرگز. ولی به من میگید منم از پا در میاره، نه، مگر موارد استثنایی. بنابراین مثل هر چیز دیگری با خودش درد و رنج داره، مسئله و مشکل داره، ولی نه در حدی که ما رو به مرگ و نابودی بکشونه. ولی نگاهی که شما میکنید خستگی شماست، به همین جهت است که شما درسته از نظر خودتون البته کوششی نکردید، ظاهرن دلایلی آوردید، ولی اصلا هیچ دلیل درستی برای بچه دار نشدن نبود، جز ته وجود شما که از بچه و بچه داری بدتون میاد، همطور که الان قرار شده از آدم و بدن بدتون بیاد، همطور که از رشته‌ای که خوندید که پزشکی و متخصصی داره بدتون میاد، از معاینه بیمار بدتون میاد و اون احساس بد درونی رو میکنید. برای این که شما ببینید روز اولی که شما به این دنیا آمدید یه پیام به شما دادن، هر کس میخوای باش لطفا خودت نباش، یعنی خودت ملاک نیستی، حس تو مهم نیست، احساس تو مهم نیست، عقیده تو مهم نیست، نظر تو مهم نیست، خواسته تو مهم نیست، بنابراین بیا برو یه چیزی بشو که ما به تو میگیم. بعد وقتی شدید چیزی آخر کار متوجه شدید که این که من نیستم،
به هم درسته، یعنی اصلا من نیستم هیچی، اصلا برعکس منه.
همینه که عزیز، شما احتیاج به یک کمکی دارید که با خودتون آشتی کنید. موضوع شما خودتونید عزیز، نگاه شما نگاه واقعی بیمان.
نه آقای دکتر، به خدا خیلی تلاش کردم، یعنی مشاوره و اینا، ولی موضوع من دقیقا شغلمه. اگه من این شغل رو نداشتم، اگه یه شغلی داشتم، چون قبلا بودم توی کار پژوهش، مثلا تو دانشگاه کار کردم، اون دو سال در واقع بهترین دوران زندگی من بود که من مریض نمیدم، تو کار اجرایی بودم.
بیاد برید تو کار، بیاد برید تو کار مطالعه و تحقیق، اصلا ریخته یه مریضم نبید. برید به جنگ.
بعدن شما مثلا مدیکال آنالیتیکس یا مثلا مدیکال استاتیستیکس برای من خوبه.
استاتیستیک رو نمیدونم، برای که استاتیستیک اگر در حد آماری بمونه اونقدر مسئله کازالیتی یا الدیت توش نیست، نه اینکه بخوام بگم اصلا نیست، ولی اگر شما من بگید که من برم تو کار ریسرچ و بنابراین با توجه به دنیایی که امروز درش باز شده و دنیای آینده مال بیولوژی و کامپیوتره، تکلیف کار روشن، بنابراین اون رشته
با اون
کاملا. من حالا چرا مدیریت به ذهنم آمد، متوجه این نبودم که شما در یه زمینه تحقیقی میتونید به درگیر بشید و اصلا کاری به مریض و بیمار نداشته باشید. خیلی از آدم ها هستن که این رابطه بسیار ارتباط انسانی رو اونقدر بهش علاقمند نیستن در شرایط حرفه‌ای، حالا در چارچوب دوستی و رابطه قصه دیگری است، خب بیاد برید اون کار، ولی از رشتتون و از صحنه زندگیتون خارج نشید، اما یه روانشناس خوب پیدا کنید، یه مقدار باش کار کنید، چون ببینید عزیز این نگاه کار دستتون میده، چون من اگر بشینم با شما راجبه موضوعی مختلف صحبت کنم، کاملا اختلاف نظرم رو با شما میتونم پیدا کنم و براش مقدار حرفایی دارم که بتونم به شما بزنم. به همین جهت است که چون یک دفعه شما چراغ‌های دنیا رو برای خودتون یه ذره خاموشش کردید، حالا تو این تاریکی به این ور اون ور می‌زنید و باهاش مسئله و مشکل دارید، و به همین جهت است که این تاریکی رو هم دارید تعمیم میدید، یعنی متاسفانه خانه خودتون که کمی سقفش ریخته رو به عنوان فرو ریختن سقف آسمان که بسا کره زمین رو نابود می‌کنه دارین می‌بینید، در حالی که به این صورت اصلا نیست و واقعیت نداره عزیز.
ولی آقای دکتر، تو اون دوستان که تو کار اجرایی بودم، با وجود اینکه سنم خیلی کم بود، کارهای خیلی اصلی به من میدادن، بعد کارهای اصلی اعضای هیئت علمی دانشگاه رو بهم میدادن و چقدر رابطه‌مون بود، من یه بچه بودم، ولی اونا مثلا خیلی روی من حساب میکردن، یعنی میخوام بگم با آدما خوبم، ولی این رشته واقعا دمارمو درآورده، یعنی دقیقاً اینه که مشکل منه.
تو به هر حال برای من جالبه که یادمی یه رشته رو بخونه در سن 37 سالگی بعد متوجه بشه اذیتش میکنه، میفهمم تو میرم، ولی بیاد برید تو ریسرچ عزیز.
اصلا نه، از همون روز اول متوجه شدم، خوشم زیاد بود، اصلا از همون روز اولی که وارد درسای پزشکی شدم فهمیدم که این اصلا برای من نفرت انگیزه، این همه حفظ کردن و بعد جواب پس دادن و بعدن با مریض و اینا که روبرو شدیم که دیگه کم کم نفرتم بیشتر هم شد، زود فهمیدم، ولی متاسفانه راه برگشتی نیست.
نه همیشه راه برگشت هست،
کار آموزشی تو کار اجرایی انقدر حقوقش کم بود، بعد همسرم دائم بهم طعنه میزد که اگر تو مثلا متخصص بری بشی درآمد 10 برابر این میشه، اینطوریه که همینجوریه وارد شد.
خب حالا شما قرار نبود به طعنه همسرتون اهمیت بدید، برای که مهم اینه که من و شما الان میتونیم بریم یه کارایی بکنیم که 5 برابر حقوق داره، ولی اون چیزی نیست که برای ما فایده بشه، برای درآمد داشته باشم چیکار کنم، 2 اتاق خوابم کنم، 3 اتاق ماشین 20,000 دلاری بکنم، 60,000 دلار، خب این تفاوت چه ارزشی داره؟ نه، یه مقدار واقع بینانه باید با اینا برخورد کرد، و گفتم اگر دونه دونه این اجزا رو سر هم بذاریم و کنار هم بگذاریم، از شما یه آدم حسابی حسابی میشه در آورد، ولی الان بد جوری ناحسابی شدید عزیز. به نظر من اشکالی نداری، تو دماغتون رفته سر چشمتون، چشمتون اومده زیر لبتون، کار دست ما دادی. نه با یکی صحبت کنید، ولی برید دنبال ریسرچ. نه اینقدر که احساس بدی دارید خودتون رو درگیر نکنید، اتفاقا با توجه به اون ویژگی شاید کمی وسواسیتون به درد کار ریسرچ میخوری، چون اونجا که تشبیه میدین 75% آدمایی که خیلی جدی تو کار ریسرچ هستن ناچار باید ابسسیو کمپالسیو پرسونال دیسوردر داشته باشن، که مثلا 7 سال عمرشون رو گذاشتن سر یه میکروب لعنتی گی در میره. بنابراین ناچار حداقل از اون طریق میتونید به بقیه کمک کنید، برای خودتون هم یه مقدار آرامش بخرید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. موضوع
خیلی متشکرم، خیلی لطف کردین آقای دکتر، خدا نگهدار.
شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
USVIP گروپ با مشاورینی مجرب آمادگی خود را جهت خدمات مهاجرتی و اخذ پذیرش از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر آمریکا اعلام می‌دارد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 949-234-8233 تماس حاصل فرماید. www.usvipgroup.net USVIP Group. رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل
4 بعد از ظهر
تا 11 شب
سالن زیبا و با شکوه فورم، گلچینی از بهترین برنامه‌های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل فورم.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری است قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه ما دیدن کرده و از این موقعیت استثنایی با لیس های بسیار مناسب برای اتومبیل های CLA, C و E کلاس استفاده کرده و با آسودگی به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بفرمایید. سلام. بفرمایید.
جناب دکتر، اول تشکر میکنم و سپاس فراوان دارم برای برنامه رادیوتون و همچنین برنامه فوق برنامه که در واقع نه تنها این حرکتی که شما طور این کنسل کردیم باید شده که کمک بکنه که ما به واقعیت نزدیک بشیم و در سعی بکنیم در مسیر واقعیت پیش بریم. در کنار اون کار واقعا کارای فوق برنامه‌تون که مثل این برنامه های کروز و اینها ایرانی ها رو با هم نزدیک کرده و مخصوصا این سفر آخر که بسیار بسیار به من خیلی خوش گذشت و من رو مدیون شما زحمت های شما و دوستانتون.
لطف محبت های سپاسگزار بودم. بفرمایید.
خواهش کنم. آقای دکتر، من یه دختر 5 ساله دارم که در واقع حدود 1 سال از همسر سابقم جدا شده. این دختر 5 ساله من در واقع با در واقع بین من و همسرم مسائل تا حدی بقول ما به تعادل رسیده. نکته اساسی بیشتر مسائل خاصی که در مورد خود دختر مطرحه.
ببخشید منو ببخشید. اولا هر دو سنتون چقدر شما و همسر سابقتون؟
من 46 ایشون 48.
اون وقت به من بفرمایید چه مدتی ازدواج کرده بودی؟
مدت 6 سال.
اون وقت تنها دختر فرزندتون همین دختر 5 سال است؟
بله.
خب وقتی که از هم جدا شدید قرار بود که این بچه کجا و با کی باشه و چگونه است همکنون؟
با توافق و در واقع پیشنهاد من قرار بود و هنوزم ادامه داره که پیش مادرش بشه.
بسیار خوب. شما با کیا او رو میبینید و کجا؟
خب من تا اونجایی که میتونم سعی میکنم در زندگیش باشم. حدودا 2 روز در روزهای کاری هفته من میرم دنبالش، پیکاپش میکنم از مدرسه و میاد پیش من که من با هم دیگه کارهای مدرسه شو تمرین میکنیم، بازی میکنیم. به حال هدف یه پروژهی براش دارم و درگیرم. بعد روزای ویکندم یه روز کامل پیش من میمونه.
اوکی. اون 2 روز وسط هفته بعدم برش میگردوین منزل مادرش؟
بله.
اوکی.
بله.
بسیار خوب. خب این که انتخاب و تصمیم درستیه، چون منم جر زمینه که اگر یه بار در هفته است شاید بهتره چهارشنبه، اگر 2 بار سه‌شنبه و 5 شنبه، برای اینکه یه تعادلی پیدا میشه. ولی خب این که این قسمت که درسته. حالا مشکل یا موضوع یا مسئله که با دخترتون هست چیه؟
بله، بیشتر در علمت بعضی از تصمیماتی که گرفته میشه که در موقع میتونه در موقع دختر تاثیر بذاره. به طور اکاس بگم، به طور کلی بگم که من نسبت اون چیز که همسر قبلیم انتخاب میکنم با دختر همیشه کامپلای میکنم، یعنی بی خود چونه نمیزنم. حتی در مواردی که تا حدی مطمئنم ایشون اشتباه میکنه، ولی به علت اینکه کمتر کانفلیکت به وجود بیاد و مسائل قول من رو از مسیر خوش منحرف بشه، من کامپلای میکنم. حتی به یه مسائلی هستش که واقعا سوالی برام پیش میاد چرا که میتونه تاثیر داشته باشه. از تونده این مسئله مدرسش، ایشون الان به اصرار مادرش مانسوری میره که این مانسوری تا در واقع مانسوری it's preschool/childcare، یعنی در انارچه مدرسه میره به عنوان کودکستان، بعد از ساعت 2 دیگه میشه preschool و اونجا میمونه. خب اون قسمتی که چون بچه تنهاییه، یعنی بچه تکیه، من خیلی خوشحال میشم که بیشتر با دوستاش وقت بگذارونه به جایی که بیاد پیش من یه مادرش که آدم بزرگ کسیم. بنابراین من اون قسمتش رو یه ادوانتیج میدونم که بمونه. ولی خود مدرسه یه مشکل اساسی داره و اون مشکلش اینه که این مدرسه تا سال 3 دبستان فقط میره. چون تو سال 12 درس میگیره، بعد از اون باعث ماشونو ببریم پابلیک اسکول و اون من فکر میکنم که اون مثلا سن سال 9 سالگی یا 10 سالگی با توجه به آگاهی محدودی که خودم دارم و از افرادی مثل شما یاد گرفتم، یه سنی کریکال برای بچه که یک باره اون دوستایی که قبلا باش بوده رو یک باره به نوعی از دست میده و وارد دنیا جدید میشه. حالا سوال اینجا پیش میاد که خب مسلما همسر سابق من بسیار چیز ارمن خیلی اصرار داره که ایشون این مسئله باش. منم تا اینجای کار به قول معروف خرچه به وجود نیاوردم، ولی سوال رو میخوام مطمئن باشم که ضرر این مسئله دترومنتال به قول معروف.
ببینید عزیز، دو تا نکته اینجا مطرحه. مورد اول، مدارس مانتسری خوب خیلی خوب، یعنی اینا با توجه به نوع برنامه برای جامعه مانند امریکا که فکر میکنم شما از اونجا دارید تلفن میکنید، مدارس خوبی هستند. بنابراین من در انتخابشون مادام که مدرسه خوبی باشه و آگاهی های داشته باشن باش موافقم. نکته دوم اینه که معمولا همطور که گفتید بچه های کلاس دوم یا سوم از اونجا میان بیرون، ولی اگر بچه های همون منطقه باشن بیشتر اونا یا میشه بعضیاشون رو به عنوان کسانی که بعدن منتقل میشن به دبستانی که در همون همسایگی هست میشه از قبل جدا کرد. یعنی فرض بفرمایید در کلاس دخترتون اگر 15 تا دختر دیگه یا 12 تا دختر دیگه هست و از اینا 3 تاشون تو همون منطقه هست و با گفتگویی که با پدر و مادرها میشه کرد معلوم میشه که اینا احتمالاً ناچار میرن به این مدرسه دبستان دولتی. خب در حقیقت مدرسه‌اش عوض شده ولی دوستاش رو هنوز میتونه، حالا یا همه‌شون رو یا بیشترشون رو حفظ کنه، اونو میشه براش برنامه ریزی کرد. بنابراین اون موضوعی که شما بهش اشاره میکنید قابل حله. حالا سوال اصلی اینه که آیا بهتره کلاس اول دوم سوم مدرسه پابلیک باشه یا نه. در اینجا دو تا نکته مطرحه. مورد اول این که مدارس خوب پابلیک خیلی خوبه، یعنی الان در ایالت کالیفرنیا بسیاری از مدارس هستن که مدارس خوب پابلیکن، از همه پرایوت اسکولا یا تقریبا از همه همشون بهتر. پس به همجه است که من ابدا با پرایوت اسکول میونهی ندارم. دلایل من فراوانه. یه درصد کمی از بچه ها و یه درصد بسیار کمی از مدارس خصوصی خوبن و الا برای 90 درصد مردم حتما مدرسه خصوصی به ویژه اگر بار مذهبی داره اشتباه بزرگی است. پس اون تکلیفش روشنه. بنابراین من میتونم اگر به من بگید مانتسری و اگر بگید مانتسری خوبی نیست، من رو زیر سوال ببرید. اگر به من بگید در منطقه ای هستیم که مدارس خوب دولتی داره که من فرض کنید در لس آنجلس مناطقش رو حتی میشناسم، خب من اونجا باهاش مسئله ای ندارم. ولی از اونجایی که حتی بچه‌های کلاس پنجم یا ششم که برن بعدن از مدرسه دبستان یا الیمنتری اسکول میرن به میدل اسکول، حالا بعضی جای کلاس ششم هم بعضی جای کلاس هفتم، باز اونجا همین گرفتاری برای از دست دادن دوستا پیدا میشه. ولی اگر ما در یه محله باشیم غالب اوقات اگر بیشتر دوستان یا حداقل چند تایی حفظ بشن اونقدر مسئله نیست. یعنی مهم اون ماجرای تداوم شناختی است که اینجا وجود داره. بنابراین حرفی که من از شما میشنوم اینه که نه، همسر من سفت و سخت ایستاده و این بچه باید بره مانتسری. پس مخالفت نکنید. کلاس سوم هم از کلاس دوم یا حتی سوم کاملا بگردید ببینید وسط اون بچه ها، حتی با پدر مادرها میشه صحبت کرد که از کلاس چهارم کجا میخوان برن و فرزندتون رو در صورتی که بچه ها نسبتا مساوی باشن با سه تا چهار تا بچه بیشتر دوست کنید تا در ارتباط بذارید، به ویژه اینکه بچه تکه که بعدن کلاس چهارم و همه با هم میرن اون مدرسه دولتی و اون وقت است که تا حدود زیادی جلوی این مشکل رو گرفتید. اینکه شما من بگید از حالا ببریمش مدرسه دولتی، دو تا اشکال داره. ممکنه مدرسه دولتی خوب نباشه و دوم اینکه بالاخره این احتمال با توجه به جدایی شما از هم وجود داره که اون آزادی رو برای اینکه تا کلاس 12 اونجا بمونه بچه شما یک یا دو بار دیگه نداشته باشه و بنابراین همچنان در معرض جابجایی قرار بگیره که البته جز در مورد استثنایی همیشه آسیب زننده است. بنابراین من فکر میکنم با توجه به صورت مسئله کنونیتون اگر دلیلی برای بد بودن مدرسه مونتسری و خوب بودن بسیار مدرسه دولتی ندارید، به دلیل اینکه دو سه سال دیگه باید بره کلاس چهارم و در نتیجه این شبکه رو از دست میده، با یه تدبیری میتونید بیشتر دوستاش رو یا محیط آشنا رو براش حفظ کنید. معمولا هم چنینه، برای اینکه بچه‌ها اگر از راه‌های خیلی دور نیان و نزدیک باشن، بعدا مدرسه دولتیشون هم در همون محیطی است که بیشترشون اگر نه همشون با هم هستن.
آقای دکتر، بر اساس اون چیزی که شما میگین به نظر میاد که نقاط مثبت زیاده، چون اولا که مدرسه خیلی نزدیک خونه است، دوما در اربن دیستریکت که در واقع واقعا از لحاظ کوالیتی بالاست.
درسته.
و بعد برای در این حال خود اربن هم که مستقر هستیم که پابلیک سکولش کوالیتی بالایی داره. و ولی نکته که من در رابطه با خود کوالیتی اسسمنت، اون ارزیابی که من در رابطه با مدرسه میکنم، اون یه چیزون تخصص من نیست و هم آگاهی کلی دارم، باهاتون شیر میکنم و شما نظر بدین لطفا. همچون که گفتم چون حالت محاصره داره نسبت شاگرد معلم، خب مسلمن خیلی پایین تر، یعنی تعداد شاگرد مثلا از حد ده تا شاگردی معلم داره، بنابراین کلاس ها خیلی قابل کنترل تره. ولی مطالبی که تو مدرسه مطرح میشه یه مقدار منو به قول معروف باش راحت نیستم. مثلا فرض کنید الان دختر من از کودکستان میره، ولی ایشون میتونه تا 1000 بشموره، میتونه اعدادو جمع بکنه، میتونم چی بنویسه، یعنی مدرسه که صبر شروع نکرده. من اینجور که میبینم سال سوم میره دانشگاه، یعنی میزان مطالبی که بهشون داده میشه با توجه به آگاهی که من خودم بکراندی که خودم دارم میبینم خیلی خیلی اطلاعات بیش از حدی که باید باشه. آیا میتونم یه مسئله
نه مدارس مونتسری مدارس خوبشون یه چنین توانایی های دارن؟ ببینید پسر بزرگ من مونتسری رفته و در سال اول اینقدر این بچه جلو افتاد و بعد بقیه عمرش از در خواندن باور نکردنیست. نه، اون نگرانتون نکنه، برای اینکه این چیزی نیست که بر اساس زور یا تحمیل یا قید و بند و محدودیت به وجود بیاد. به همین جهته که من اون همه تاکید شاد دو سه بار که اگر مدرسه خوب مونتسریس کاری به کارش نداشته باشید، یعنی اگر چارچوب رو رعایت میکنن اینا مدارس خوبی هست. بعدم شما در منطقه ایروان دبستان ها و دبیرستان های خوب دولتی دارید، اونم کاملا متوجه هستم، ولی موضوع اصلی اختلاف نظر شما با همسرتونه.
بله.
که چون شما خیلی جاپای محکمی برای اثبات غلط بودن این کار ندارید و به نظر من ندارید، روزی که ایشون اینقدر اصرار دارن در مقابل یه چیز خوب و بهتر بگذارید خوب ایشون انتخاب بشه و نه بهتر شما. خب. بعدم اون مشکل هم اونجا حل میشه کرد.
بله،
تا جایی
که سر
تعظیم ما آوردیم با ادامه در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم رضا کوچاره.
نه در برابر این شاهزاده که داریم ما دیگه هر چی بگیم میگیم چش. در نکته دوم، نکته ای که فرا از مدرسه شده، یه نکته ای که در واقع یه نکته که همسر سابق من منشن میکنه، چون من بیش خیلی با دخترم درگیر میشم، با قول من برنامه های متنوع برش میذارم، ایشون اطلاع میکنه که تو در واقع به یه اصطلاح به کار میبره که الان هم شما باش آشنا هستین، به نام اینکه شما به حکم دیزنیلند دردی هستی، یعنی در واقع چون بچه با شما خیلی خوش میگذره، بنابراین ایشون همیشه شما رو پریفر میکنه، شما رو ترجیح میده و شما دیگه تعادلی تو این ده وجود بیاری. من میخواستم بدونم
نه شما
وقتی که من
نه به نظرم اصلا عزیزم ابدا، شما حرف این است که متاسفانه درست میگی، تو بده ای و من خوبه، من دیزیلندم برای تو زندانی و به زودی زود دخترم منو بیشتر از تو دوست خواهد داشت و ترجیح میده با من باشه. از این بابت متاسفم، ولی به هر حال من نقشمو دوست دارم. تو هم اگه دلت میخواد برو یه دیزیلن را بنداز، بعد حالا هرچی بر سر بچه‌مون.
من خودم واقعا جدن در این زمینه فرش، من برایش حتی تیکت میگیرم، میگم من کی میبرمش ایونت این تیکت تو تام برمش که یه تعادلی به وجود بیاد.
نه من نگران نیستم، بیشتر هنوز داری سر به سر هم میگذارید. بله به وقت برای مثلا از این برچسب رو میترسید؟ من اتفاقا فکر کنم بسیاری از آقایون وقتی همسرشون میگه تو خوبه هستی، تو کلک و تو زدی و بدبختی های سر من و لذتاش مال توه. بگی خب دیگه باهوشی هم یه حدی داره دیگه، به هر حال آدم ها کم کار میکنند و فایده بسیار میبرن. نه خود تو سری بس.
بعضی موقع هر کاری بکنی یه جوری بازم میاد که چشم نذارم.
خب باشه، اینی نداره، بپذیرید، بپذیرید. اصلا ناراحت نباشید، چون گفتم اون صفت بدی نیست. یعنی اگر برگردم بگن تو بد اخلاق و لجباز و بچه از تو بدش میاد، از زندگیش بدش میاد، باعث تاسف، برگردم بگن بچه با تو خوش میگذره، هر پدر مادری باید خوشحال باشن که بچه‌شون بهش خوش میگذره مادام که اشکال و گرفتاری به وجود نمیاره، هر کس میخواد موجبش باشه. نه خودتون درگیر این بحث و گفتگو نکنید، در این گونه موارد هم بگید متاسفانه حق با توئه، ولی خب به هر حال من بس که کمی باهوش و زرنگم، بالاخره بچه‌م هم من میبرم. وقتی شوخی بکنید ایشون هم احتمالاً
چه نمیشه کرد. اصلا فکرش نکنید. به هر حال نکته آخرام اینه که در روزای یکشنبه که من دخترمو میبرم خونه، بین بودن دکترم بودم ساعت 4-4 رو نیم میبرم خونش، بین بودن ساعت 3 این پترن رو متوجه شدن که دکتر من کاملا یه دفعه میره توی مودی کاملا نسبتا به نظر غمگین، و چون میدونی چه خوب من باید حس میکنم بخواد باید بره خونه، الان موقع ترانزیشنه. آیا در مورد این من کاری باید بکنم؟
نه کاری بکنی، نه به رو خودتون بیار،
به رو خودم
بگذارید. اون به این نتیجه برسه که این یه قسمتی از یه واقعیتی است که شاید سخت باشه، شاید تلخ باشه، ولی همچون هر گفتگویی یه نوع چونه زدنی رو به وجود میاره که بعدن گرفتار میشه. یعنی این رو به صورت یه باید در بیارید که اصلا جایی بحثی، گفتگویی، سوالی، جوابی نداره و بهتره در خاموشی بگذره، چون با طرح مسئله هیچ مشکلی حل نمیشه. اون خیلی راحت میتونه با حس و احساس خودش 100% هر نظری از جانب شما رو که این برای تو خوبه رو رد کنه و گیر میافتید. به همینجاست که برخی از اوقات بهترین کار سکوته و به روی خود نیاوردنه، چون از شدت اشکال و یا حرفای حاشیه‌ای که بیشتر مسئله رو حاد و سخت میکنه جلوگیری میکنه. نه متاسفانه اینا واقعیاتی است که بچه‌هایی که تو این سن و سال پدر و مادر جدا میشن با مسئله ترک و جدایی و رفتن و ندیدن مسئله دارن، و اینا همون آسیبی است که برمیگرده به اینکه چرا طلاق همیشه قسمت هایی از بدن بچه ها رو یا همه آدم ها رو قطع میکنه و بهشون آسیب میزنه. ولی درگیر بحث و گفتگو باش، اصلا تو این سن و سال نشید، برای که کار دستونه، بپذیریتش، امیدوارم کمترین آسیب رو ببینه، ولی خوشحال شدم با اتون صحبت کرد.
خیلی من آی دکتر، من میتونم یه سوال اجتماعی بکنم خارج از این برنامه بچه ها؟ یعنی که من
فرصت باید روی خط باشید، پیام ها رو بشنیم براتون. روی خط شنگ و رجمن با ما باشید.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC, license number OC71568.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو، 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
پولت رو با پول عوض کن. این جمله پدرم از بچگی تو گوشمه. یه بار پرسیدم یعنی چی؟ جواب داد یعنی بتونی برای جنس 200 تومانی 20 تومن بدی، نه برای جنس 20 تومانی 200 تومن. باید پولت رو با پول عوض کنی. شما میتونید با خرید از وبسایت چیز میز بازار پولتون رو با پول عوض کنید. لباس، زیورالات و انواع و اقسام اجناس با کیفیت عالی و قیمت‌های باور نکردنی در سایت چیز میز بازار. CHIZMIZBAZAR چیزمیزبازار.com. یه سری بهش بزنید. به نفع شماست.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306
011 نمبر 1
چی شده 011 میخونی؟
معلومه، چون ازش راضیم. سرویسش کیفیت داره، کوالیتی تماسش هم عالیه. هر 6 ماه یک بار یه صورت حساب یا بیل رایگان میده. هر ماه هم یه ساعت تماس رایگان اینترنشنال داره.
آفرین، دیگه چی؟
011 تمام سرویس‌ها و خدمات تلفن و تلکامیونیکیشن رو داره. هر نفرم که بهشون معرفی کنی $20 بهت کردیت میدن. از همه مهمتر وبسایتشون www.011vip.com One Stop Telecom Shopping Website. یعنی برو تو دست پر بیا بیرون.
آفرین آفرین. شمارشون چنده؟
یادداشت کن 866-362-5900. نوشتی؟ 866-362-5900. همه دانند فرق سنگ و الماس. 011 برای من و شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با عرض سلام مجدد آقای دکتر، یه موضوع گفتم از در واقع همچه گفتن موضوع اجتماعی. من یه بحثی که با چندین نفر از دوستانی که در واقع سکالر هستن در زمین شعر و فرهنگ فارسی و حتی کتاب نوشتن، اینها بحثی دارم که متوجه هستم که دانایی اونها بسیار بر من فزونی داره، ولی به هر حال منم در این میون از عقل خودم استفاده میکنم و میخواستم ببینم که این مسئله به نظر شما چجور دیده میشه. ما میدونیم که در متون فارسی ما آدمایی مثل حافظ و سعدی و عطار نیشابوری اینا داریم که واقعا آثارشون شاهکاره. یعنی یه آدمی مثل حافظ، من حتی توی مطلبی یه جایی خوندم که بررسی کردن و دیگری کردم و به طور تخمینی IQ شده حتی لئوناردو داوینچی هم حدود 200 اینا تخمین زن. یعنی این عطارت نبوغشون تو شکی نیست، من این جایگاهشون عطارت هنری و ادبی بسیار محکمه و هیچ کسی نمیتونه چیزی بگه، جای شک نداره. ولی وقتی که این متون ادبی رو من میارم میگم خب حالا من اینو تو زندگیم استفاده بکنم، من شده چرا مشکل میشم؟ این وقتی میام میبینم که مثلا فرزن فرد مثل مولانا، مثل حافظ، مثلا در مفهوم عشق، در مفهوم دوستی یه دون دستور عملهایی میدن که به نظر من در دنیایی که من در منو زندگی میکنم نه تنها کاربرد نداره، تضادم داره. باید عاشق بدبخت باشه، بیچاره باشه، همیشه نیازمند باشه، عشق اینه که اصلا بهش نرسی، اصلا عشق واقعی اینه که زج بکشی. خلاصه من میتونم در زمینه های مختلف با هم زیاد در این زمین بگم. من نمیخوام اینو گفته باشم که من نمیخوام در واقع تمام مسائل رو زیر سوال ببرم، ولی اون مسائلی که واقعا آبیس مشخصه. میخواستم ببینم شما نظرتون چه، با توجه به اینکه برخورد ما با این مفاهیم میتونه تاثیر مستقیم و غیر مستقیم در زندگی اجتماعی و فردی ما بذاره.
ببینید عزیز، گفتگوهای از این قبیل یه چند تا اشکال داره. اشکال اول این است که این مفاهیم در زمانهای مختلف تعاریف متفاوتی داشت. بنابراین وقتی صحبت از عقل یا صحبت از عشق، یه مفهومی است که مال 700 سال قبل هیچ شباهتی به مفهوم rational mind thinking reasoning امروز نداره و مفهوم عشق ارتباطی با لغت love نداره. این اول. دوم، برخی از اوقات این افراد برجسته در یه زمینه‌ای بوده که دانش امروز رو برای رسیدن به یه واقعیت و حقیقتی احتیاج نداشت. یعنی با همون دانش 700 سال قبل یا 1700 سال قبل هم آدم عادی به اون نتایج میرسید. بنابراین وقتی در اون زمینه ها میرن، نه تنها حرفشون درست و دقیقه، برخی از وقت به دلیل توانایی های ادبی و هنری اینقدر زیباست که شاید کسی امروز به خوبی اونها نتونه حرفی بزن. اما درست در مقابلش هم مواردی هست که به دلیل کمدانی درباره موضوعها حرفا نه تنها خوب نیست، نه تنها درست نیست، غلط هم هست. به همین جهته که اونا رو باید در اون چارچوب فرهنگی خودشون دید و یا واژه ها رو با توجه به تعریفی که خود اونها و در ارتباط با لغات دیگه دارن نگاه کرد. به همین جهته که دو چیز رو در کارهای اونا میتونید ببینید. از یک طرف تضاد و تناقضی که هست، که برخی از اوقات واقعا همون زمان هم این تضاد و تناقض بوده، ولی برخی از اونا اصلا اون موقع نبوده، اونا با هم میخوانده ولی الان نه. دو تا مثال براتون میذارم. فرض کنید شما از یه طرف سعدی رو میشنوید که تربیت نااهل را چون گردگان بر گنبد است، پرتو نیکان نگیرد آن که بنیادش بد است. بنابراین شما با یه واقعیتی روبرو میشید که در درصد کم کم کمی این حرف درسته، چون ماجرای علم ماجرای درصد، ولی درست همون سعدی سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. یعنی حتی سگ با تمام ذات حیوانیش از نظر اون مفاهیم میتونه انسان هم بشه. بنابراین تکلیف در این باره روشن نیست. میشه البته تفسیر و تعبیرهای داشت و فلسفه بافیایی کرد، ولی یه نگاه این چنین در تحلیل دقیق حتما با هم در تضاد و تناقضه، مگر اینکه ما بخوایم اون رو در چارچوب مفاهیم خاص خودش سر جای خودش بریم. یا فرض بفرمایید مفهوم عشق یه مفهومی است که شرط اولش عقل، شرط همراه عقلش بلوغه، و شما در 800 سال قبل از هر 10,000 زن یک نفر که این ویژگی داشته باشه و از هر 10,000 مرد که 10 نفر این ویژگی داشته نداشتید. بنابراین وقتی که عشقی بین این بزرگان پیدا می شده در دوره جوانی، این ناشی از تغییرات در حقیقت ترشح قدرت و دوپامینی بوده در مغز که یه حال ویژه عشق رو پیدا می کردن، کوتاه مدت هم بوده، بعد از چند ماه از بین می رفته. وقتی به سنهای بالا می رسیدن اون حال عجیب و غریب یادشون می آمده و بنابراین درست مانند افلاطون فرضشون این بوده که این عشق باید یه زمینه دیگری داشته باشه و در نتیجه یک مرتبه عشق میان زن و مرد رو رها کردن و رفتن سراغ خدا. حالا که رفتن سراغ خدا توصیفشون معلوم نیست راجب کیه. به همجاست که شما حتی این گفتگو رو دارید که آیا می و معشوقی که فرض کنید حافظی که شما گفتید میگه قصدش می و معشوق این جهانیه یا آن جهانی، و حالا مقصود از این می واقعا شراب عشق و شراب هستیه یا شراب انگوره. اینا گرفتاری‌هاییست که بعداً پیدا شده. بنابراین متاسفانه باید این حرف رو زد که اگر شما یه پسر و دختر 30 ساله‌ای هستید که تحصیلات عالیه دارید، با اون گفتگوهای مربوط به عشق نه کار عشقتون درست میشه نه رابطتون، مگر اینکه بخواید حرفای پرت و پلا بزنید که برید سراغ مفاهیم پشتش و با تفسیر و تعبیرهایی که اصلاً اگر حافظ و سعدی و مولانا بودن اونا هم نمیفهمیدن، میگفتن به خدا ما قصد و مقصود اون همچی چیزایی نبوده، بقید موضوع رو با اونجا مرتبط کنید. بنابراین به نظر من گفتگوهایی از این قبیل گفتگوهاییست که آدم باید بدونه چیه میخواد ثابت کنه و رد کنه. به همین دلیله که برخی از اوقات عرض خودخواهانه من اینه که شما اگر 4 ساعت وقت بگذارید، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو که من خدمتون ارائه دادم بشنوید، بیشتر به دردتون میخوره تا 400 ساعت از اون صحبتها رو بشنوید. علت چم اینه که اینا به دنیای امروز و انسان امروز و موضوعی امروز مرتبطه. درست مثل این مونه که من و شما ببینیم درباره این که خر رو چگونه باید نهل کرد بخوایم یه اطلاعات عمیق و دقیقی داشته باشیم که حتما هم درسته، ولی امروز ما نه با خره کار داریم نه با نهلش. به همین دلیله که برخی از موضوعها در اوج خودشن و دقیقن و درستن و خوبن، برخی نه. بعدم تازه بسیاری از اونا برمیگرده به این که مشکل چه بوده. شما یه آدم چاقی رو میبینید که توصیه شما اینی که لاغر شو، و آدم لاغری رو میبینید که میگید چاق شو. این حرفا در تضاد هستن به یک اعتبار، اما با توجه به شرایط یکیشون درست و دیگری غلطه. بحثا و گفتگوها تو این زمینه ها بسیاری از اوقات معنایی نداره، و اون کسانی هم که غالب اوقات به تفسیر و تعبیر میپردازند با تفسیر و تعبیرهایی که نه تنها در خصوص این متون بلکه درباره کتابهای آسمانی میکنن از توش یه چیزی در میارن که یک نفر از اون آدمای اون زمان این رو نفهمیدن. یعنی اگر شما آمدید گفتید این کتاب آسمانی مال 1000 سال 2000 سال 5000 سال قبل مقصود این بوده، من خدمتتون عرض کنم از هر 1000 نفر آدمای اون زمان اینو نفهمیدن. اگر این کتاب مال اونا بوده که اونا نفهمیدن، اگر برای اونا نوشته شده برای من نیست، اگر برای من نوشته شده برای اونا نبوده، چرا دست اون بیچاره ها دادن؟
بنابراین حجیه که آقای دکتر میشه برای اینکه بگن این کتاب برای همه زمان هاست.
خب اشکال کار این است که روزی که شما فقط با یک کتاب بسنده میکنید، فقط مرگ و نابودی رو برای خودتون و دیگران درست کنید. امروز ما در دنیایی هستیم که هر کس کتابخانه داره و کتابخانه اساس کارش زندگی رو برده، تو هیچ کتابی هیچ خبری نیست، اصلا نمیتونه باشه. برای اینکه این درست بسنید که شما یه تیکه بدن یه آدم رو در بیاد بگید این انسان، تازه اگر دقیق و درست باشه. بعدم تازه عرض کردم اشکال کار این مدعیان این نوع گفتگوها اینقدر این کار رو تعمیم میدن که ناچار بنده این جسارت و حضورشون میکنم که اگر همه کتاب هایی که خودشون رو مذهبی میدونن، اصلا من کاری ندارم مذهب درستن یا غلطن یا پیغمبر راستینن یا پیغمبر دروغین، اصلا همه رو جمع کنیم، نه درس یه روز دانشکده پزشکی میشه، نه درس دانشکده مهندسی میشه، درس دانشکده کشاورز. پس بنابراین بیاد حوزه علم رو ازش خارج کنیم، بعد بیایم سراغ مباحث فلسفی. مباحث فلسفی مبتنی است بر علم و عقل امروز، اونا خیلی جایی ندارن. بنابراین شما من بگید کدام دانشگاهی به صورت جدی داستان آدم و حوا و بهشت و جهنم رو به عنوان بحث فلسفی امروز مطرح میکنه و معتقد انسان بستاد متفکر امروز اینا رو جدی میگیره، مگر اینکه دست بزنه باز چون نمیخواد از اصل دور بشه به تفسیر و تعبیری که از هر کدوم از اینا یه چیز دیگه در بیاره. و اون وقت سوال اینه که این حرفی که 3400 سال قبل زده شده، اون مردمان بدبخت که 1000م اینو نمیفهمیدن، آخه این کتابی که بچه کلاس اولی باید میفهمید، این حتی استاد دانشگاهش هم نمیفهمه، آخه این چه ارتباطی داره با زندگی مردم؟ به همین جهت که اونا رو باید در زمان خودشون دید، در زمان خودشون هم نقش خودشون داشتن، و درست مانند دوایی که به درد میخورده و آدم رو شفا میداده و امروز نه درد من اونه و این دوا مخصوصا به خاطر ماندگاریش و ماندنی، یعنی در حقیقت قدیمی بودنش، به درد من نمیخوره و منو میکشه مورد استفاده نیست. به همجاست که کشورهایی که کوشش میکنن با تفسیر و تعبیرهای عجیب و غریب متون قبلی رو مبنای زندگی خودشون قرار بدن، غالبا از یک افراد به یه تفرید و از یه تفرید به افراد دیگه حرکت میکنن و دوربر خودمون میتونیم ببینیم. یعنی شما با یه آدمی به یک اعتبار رادیکالی روبرو میشید که بعدن در چپ و راست قرار میگیرن و جدالی هم که هست میان اونهاست و اون کسانی که این وسط از پا در میان مردمانی هستن که میخوان به اونا توجه و اعتنایی نکنن. به هر حال بحثا همه گونه میتونه ادامه پیدا کنه، ولی این چیزیست که به ذهنم اومد، ولی خوشحال شدم با
خیلی ممنون، متشکر. شما همیشه چراغا رو روشن میکنید و ما رو آگاه
میکنید. لطف کنید. خدا نگهدار. شنگ و نشبن بعد از چند پیام با ما باشید.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44. وبسایت sedaqatlaw.com.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فوروم، گلشینی از بهترین برنامه‌های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر، بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل فوروم.
بلو آرت پروداکشنز با افتخار تقدیم می کند 14 ماه می 2016 را به خاطر بسپارید. پس از مدت ها انتظار، یک بار دیگر دیداری دوباره با گوگوش، ستاره بی تکرار موسیقی ایران، در شبی فراموش نشدنی در سالن مجلل و با شکوه مایکروسافت تیتر. برای تهیه بلیط به سایت axs.com و فروشگاه های معتبر ایرانی مراجعه فرمایید. تلفن تماس 818-292-2138 818-292-2138.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جون میسینگی و آورده.
علاکی مگو، دانزگ غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
بس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همیج کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، دکتر با من
هستی؟ بله، خواهش کنم بفرمایید.
تو ممنون از برنامه های خوبتون. من یه سوال داشتم، البته بیشتر یه سوال در مورد پسرم که الان 26 ماهش هست. اگر بخوام که یه بکراند بدم، من دوران حاملگیم از لحاظ فیزیکی هیچ مشکلی نداشتم، از لحاظ جسمانی هیچ مشکلی نداشتم، ولی استرس بالایی داشتم به خاطر حجم درس ها و یه ذره اون وسواسی که توی همه چیز تقریبا به خرج می دادم. ولی تولدش راحت بود، ولی از اول خیلی بد خواب چند بار بیدار میشد، ولی خب هر بار شیر میخورد و بعد حسن بغل بود یه رو این ساعت میچرخید تا اینکه بالاخره خوابش میبرد و باز یکی دو ساعت بعد بیدار میشد. از 3 ماهگی تا حدود 5 ماهگی از 12 شب تا حدود 6 صبح بدون که بیدار بشه میخوابید و این وضعیت ادامه داشت تا وقتی که یاد گرفت که روی شکم بچرخه. از اون موقع باز خوابش کاملا به هم شد و ما یه اشتباهی که کردیم برخلاف اون چیزی که میدونم شما همیشه میگید و ما سیدیاتون رو گوش کرده بودیم و میدونستیم که اشتباه، 8 ماهه که بود یه سفر رفتیم ایران، ولی خب من خیلی مواظب بودم که بغل بقیه، چون خودش هم اصلا دوست نداشت که بغل کسی بره، همش بیشتر اوقات با خودم بود و پدرش، مواظب بودم که خب خونه کسی نمونیم، حالا که ایران رفتیم بیشتر اوقات خونه مامانم باشیم و اتاق یه اتاق باشه و ولی خب متاسفانه من از 5 ماهگی اتاقشو جدا کرده بودم، ایران رفتیم مجبور شد که کنار ما بخوابه و چون وزنش توی 5 ماهگی به اون ایدئال 17 پوند نرسیده بود هنوزم بیدار میشد شیر میخورد. خلاصه این وضعیت خواب بعدش ادامه داشت تا اینکه 13 ماهگی خیلی شروع کرد به صورت خیلی بد دندون میگرفت شدیدن و من مجبور شدم که از شیر در عرض 1 هفته بگیرمش و بعد توی تقریبا 14 ماهگی دیگه شروع کرد از 9 شب تا 8 صبح دوباره میخوابید و اینم رو بگم که تو این فاصله مثلا چند بار برای اینکه به خوابه ما گذاشتیم که مثلا یه رو گریه کنه تا اینکه خوابش ببره، مثلا یکی 2 شب و بعدش دیگه خوابید، ولی خب نه اینکه تو اتاق میرفتیم و میگفتیم که ما اینجا هستیم و که بعد بخوابیم، میومدیم بیرون باز 5 دقیقه بعد میرفتیم چند دقیقه بعد تا اینکه بالاخره خوابش تنظیم شد و خوابید و این موقع من فهمیدم که دوباره باردار هستم با بچه دوم هم که الان 8 ماهشه. تقریبا این پسر اولم 18 ماهه بود، 1 ماه قبل از دنیا آمدن برادرش که مادرم از ایران کاری ویزاش درست شده بود و آمدن اومدن اینجا و دقیقا 19 ماه و 10 روزش بود که پسر دومم به دنیا اومد. اون موقع که من رفتم بیمارستان مادر بزرگش و عمش خونه ما بودن و خیلی باشون آشنا بود و خیلی دوستشون داشت و کازینش هم که البته 5 سال از خودش بزرگتره اونم بود و خیلی راحت از من جدا شد و موند و خدافظی کردیم و من رفتم و اون شب 4 جولای اون سر و صدا که اصلا بهشون عادت نداشت، خیلی مثل این که بهش سخت گذشته بود و ترسیده بود و گریه کرده بود و وقتی که مامانم که با من اومده بود بیمارستان برگشته بود خونه، خیلی دیده بود که خیلی گرسنه است و پدرش وقتی از بیمارستان برگشته بود خونه خیلی ناراحت بود، پدرش رو زده بود کاری که تا حالا هیچ وقت انجام نداده بود، از اینکه کجا بودی این و این همه مدت تقریبا 12 ساعت و موقعی که
نه ببخشید بذارید یه سوالی بکنم،
من تقریبا یه چیزی بیشتر از 24 ساعت بود که منو ندیده بود.
سب کنید
و خلاصه این که اون پسر دومم هم وقتی به دنیا آمد امنیوریک فلوید رو خورده بود و 1 هفته توی بیمارستان نگهش داشتن و فردای اون روز که به دیدن من اومد خیلی گیج و خسته و تعجب کرده بود از اینکه من روی تخت خوابیدم و این چه وضعیه و یه ذره بغلم اومد ولی اصلا دوست نداشت و خواست که برگرده خونه، ولی شب که اومد خیلی بهتر بود، فردا که اومد باز خیلی بهتر بود، من که برگشتم خونه خیلی عادی بود، ولی خب من به خاطر اینکه اون بچه رو که بیمارستان نگه داشته بودن مجبور بودم که بالاخره هر چند ساعت یک بار برم بیمارستان یا شیرشو بدم یا اینکه سر بزنم یا اینکه ازم خواستن که شبا اونجا بمونم که شبا پیش خودم باشه تا اینکه بعد از 1 هفته مرخص شد. و وقتی هم که بچه اومد خونه اولش خیلی بی تفاوت بود، رعایت کردم، به همه گفتم که اگر هدیه میارید برای اولی بیارید، به اونه که در وایسی داشتم خودم هدیه خریدم خونه گذاشتم، وقتی که میومدن من از طرف اونا بهش دادم و اگر بیبی رو بغل کرده بودم حتی نازش میکردم اسم پسر بزرگم رو میگفتم که اون حسادت ها رو کمتر داشته باشه اینا. ولی خب خوابش دیگه از اون شب، یعنی دقیقا اون شبی که من رفتم بیمارستان که بچه به دنیا بیاد، تا امروز خوابش هیچ وقت برنگشت به اون حالتی که از قبل بود و تا 4 ماه خیلی حالت بدی داشت. شبی چند بار بیدار میشد، این که تو اتاق خودش میخوابید میخواست بیاد تو اتاق ما، اگه میدید من بچه رو شیر میدم اصلا دیوونه میشد و میخواست که من ببرمش طبقه پایین، نمیخواست اصلا بالا باشه، نمیخواست بچه رو ببینه. خلاص ما اول سعی کردیم که تو اتاق خودش ببریم، نخواست، بعد خواستیم که بیاریم تو اتاق خودمون، باز نمیخواست، بعد تختش رو آوردیم تو اتاق خودمون، یه مدت اینجا بود تا اینکه بعد از دقیقاً 3 ماه و 4 ماه خوابش خوب شد و حاضر شد که بره تو اتاق خودش روی زمین ولی بخوابه و پدرش هم باهاش رفت تو اتاقش با هم دیگه اونجا خوابیدن. و تقریبا خوابش 3 ماه گذشت خوب میشد، ما به خیال این که دیگه خب میتونیم بذاریمش و خودش میتونه بخوابه یه تخت بزرگتر براش گرفتیم که اون مثل حالت کرید نباشه، که اون دیوارا رو نداشته باشه و آزادی بیشتری داشته باشه، که روی تخت تش بخوابه. باز بیخوابی شروع شد و چند بار بیدار شد و مامان بیا منو ببر پایین و یه چیزی بخوریم و از این بازیایی که انجام میداد. و اینم که موقعی که بچه به دنیا اومد دندون قروچه میکرد و توی تقریبا حدود قبل از یک ماه قبل از 2 سالگی شروع کرد به تمام هر در بازی رو که میدید، در اتاق، در کابینت، حتی کارسیت اگر که اون کمربند باز بود اونو میبست. ولی این ماجرا تقریبا 3 ماه ادامه داشت و رفع شد. و اینم بگم که ما استرس و استراب داریم، برادر من استراب داره، من خودم استراب خفیف دارم، استرس خیلی کم، مامانم وسواس داره، نه اونقدر شدید، بیشتر وسواس فکری داره، یه ذره هم وسواس تمیزی من خودم هم داشتم ولی خیلی کار کردم که این مسئله رفع بشه. و الان مشکلی که داریم اینه که مادر من حدود 8 ماه اینجا بود، ولی خب من مرتب در مورد مسائلی که راهنمایی که شما میکنیم براشون توضیح دادم و تقریبا نمیگم همه رو ولی خیلی ها رو سعی کرد که عمل کنه و خیلی رابطه خوب با پسرم داشت. اون آزادیایی رو که اون قدیم نمیدادن به ما، من سعی کردم که به مامانم متوجهش کنم که این آزادیا رو من دوست دارم بهش بدم، اوکی، اشکال نداره اگه خونه رو به هم میریزه، اگه میخواد غذا بخوره همه جا رو کثیف کنه اجازه بده بهش، و واقعا آزادی کامل رو داشته. نمیگم بکن نکن، اصلا بهش نکردیم. چرا من حامله بودم بعضی وقتا بکن نکن داشته، ولی نه اونقدر زیاد، شاید بگم 10%، شاید 5% موارد. و الان توی 26 ماهگی، یه چیز حدود 1 ماه پیش مامانم رفتن ایران و از قبل در مورد این که میخواد بره باهاش صحبت کردیم، ارتباطش رو با بچه کم کرد قبل از این که بره. ولی اون موقع که رفت، فردای اون روز پسر من رفت تو اتاقش و صبح خیر بگه دید که نیستش و پرسید که چی شده و گفتم که مامان جون رفته ولی میاد. و 2 روز 3 روز این ماجرا فقط همون 1 بار صبح موقع بیدار شدن فراغش رو میگره، ولی سرش رو توی روز گرم میکردم و سن کردم مشغول نگهش دارم، ولی دیگه چیزی دارم، فقط عکسش رو اگر گاهی ببینه میگه مامان جون چی شد، من میگم که رفته ایران پیش خاله برمیگرده. الان توی 26 ماهگی، یعنی 2 هفته بعد از اینکه مامانم رفتن، من اینو بردمش مانتسوری که حدود 3-4 ماه توی ویدینگ لیست بودیم ما. اون موقع روز اول خیلی راحت دست معلمش رو گرفت و رفت توی کلاس، اصلا پشترش نگاه نکرد ببینه من باهاش هستم یا نه. ولی اون اپروچ اون معلم رو من با وجود این که یکی 2 بار اشتباه از من هست، میدونم من باید خیلی بیشتر از اون میرفتم و میدیدم که معلم واقعا کارش چجوری هست، و دوست نداشتم اپروچش رو به خاطر اینکه این بچه خیلی بچه‌ای هستش که عاشق خوردنه و دید که دارن اسنک رو میچینن، بودو بودو رفتن به میز اسنک دستش رو یه بار کشیدن، یا توی سیرکل تایم خب اولین بارشه تو خونه کاملا آزاد بوده، الان توی سیرکل تایم نمیدونه گیجه، نمیدونه چی کار کنه، نمیخواست بشینه، دستش رو کشوندن نشوندنش و این گریه کرد و بعد از حدود یک ساعت که دو بار گریه کرده بود، یه بار به خاطر اسنک، یه بار به خاطر نشستن، خیلی خوشحال نبود دیگه وقتی که اومد بیرون. روز دوم باز خیلی راحت از من جدا شد، رفت توی کلاس و من چون پادی ترین دارم میکنم، اسیستنت اومد بیرون بهش گفتم که اگر قانونتون اینه که بچه ها رو سر یه ساعت مشخص دستشویی ببره، این کار رو نکنی، ازش بپرسید اگه میخواد ببرید. ولی خب متاسفانه به خاطر اینکه این خانم نمیدونم متوجه انگلیسی من نشد یا اینکه خودش زیاد مسلط نبود، دیدم که یه 10 دقیقه بعد دست بچه رو گرفته داره میبره توی دستشویی و تا من بیام به خودم بجنبم که به دایرکتور بگم که بگو این کار رو نکنه، پسر من شروع کرد به گریه کردن و من گفتم که بیارین بیرون، به در بغل گرفتم اینا، باز حاضر شد رفت توی کلاس. موقع لانچ باز این بوده بوده رفت لانچ بخوره، معلم دست اینو کشید آورد و خیلی ناراحت شد پسر من که چرا اینا اجازه نظر من غذا بخورم، چیه را مرتب گفت من غذا نخوردم ولی من آوردمش خونه، غذاشو دادم، بستنی دادم، سعی کردم براش توضیح بدم. ولی روز سوم مطلقا نمیخواست که از من جدا بشه، اصلا نمیخواست که توی کلاس بره، گفتیم خب ما میذاریم اینو موقع پلی تایم میبریم بیرون و پلی تایم رو رفت و عاشق بیرونه، اصلا دوست نداره تو خونه بیاد، یا یه جایی میریم موقعی که برمیگردیم میگه که من نمیخوام خونه بیام، باز بریم بیرون و اونجا هم حاضر نشد که بیاد داخل، باز دستش رو کشیدن آوردن و این گریه میکرد. روز چهارم و پنجم اصلا نمیخواست بره و ویکند من مرتب باهاش صحبت کردم که وقتی با مامی هستی میتونی هر چقدر دلت بخواد بیرون بازی کنی ولی مدرسه این قانونو داره، یه ذره با بچه ها میای داخل بازی میکنین تو کلاس، ورک انجام میدین، ولی میگه باشه، ولی موقعی که اونجا میره انگار که باز دوست نداره. و هفته دوم به هیچ عنوان حاضر نبود از من جدا شه. من گفتم که همه، یعنی در واقع میدونم که شما مخالف اینم هستید ولی این اشتباهیه که من کردم و اجازه دادم که گفتم میفرستمش داخل، اگر بیشتر از 5 دقیقه گریه کرد میگم که بیرون بیارم و 5 دقیقه گریه کرد و آروم شد و شروع کرد به ورک انجام دادن و تا یه نفر در رو باز میکرد این بودو بودو میومد سمت در که مامان بیا و معلم میومد دستشو میگرفت چیز جالب بهششو میداد باز میرفت، بوده بوده میومد سمت در بهش خمیربازی نشون میدادن یا ماشین نشون میدادن باز دوباره میرفت ساکت میشد مینشست. بعد از یک ساعت و نیم من معلم گفتم که وقتی که گریه نمی کنه بیاریدش، براش جایزه خریدم بغلش کردم، گفتم بریم خونه با هم آدامس بخوریم با هم بستنی بخوریم، خوشحال اومدیم خونه. و بعد از اون باز دفعه دوم که باز با گریه از من جدا شد، این دفعه بیشتر گریه کرد توی کلاس و حدود نیم ساعت خوب بود، باز گریه کرد. تو این فاصله من بیبی رو خونه با پدرش گذاشته بودم، ایشون زنگ دادن که بچه آروم نمیشه، من نمیتونم ساکتش کنم چون خیلی نزدیکه به خونه. تو این فاصله که میام بچه رو بردارم و برم، وقتی برگشتم به من گفتن که حدود 20 دقیقه است که آن ناف داره گریه میکنه و وقتی اومد خیلی ناراحت بود، هیچی نخورده بود، یه اپلساس خیلی دوست داره به خودش برده بود، حتی اونم نخورده بود، وقتی اومد من گفت برای مامی بازکن بخورم. خلاصه بعد از اون دیگه حتی حاضر نیست که چیه، اگر که بهش بگم که داری میری مانتسوری، حاضر نیست که چیه ماشین بشینه، یا اینکه حاضر نیست که اگر نگم که کجا میریم وقتی بریم اونجا دلش میخواد از ماشین پیاده شه و منم یه جورایی نمیدونم کار درستی کردم یا اینکه تسلیمش شدم، مثلا نه در موردش حرف زدم و نبردمش و سعی کردم با شما تماس بگیرم، موفق نشدم، با یه مشاور صحبت کردم دقیقا همین دیروز، چیزایی که برای ایشون توضیح دادم گفتن که این به نظر من نمیاد استراب جدایی داشته باشه ولی باید خودشو ببینم با پلی تراپی ببینم که چجوری ریاکت میکنه. و سوال من از شما یکی در مورد اینه که من نمیدونم که الان این سپریشن انگزایتیه به خاطر اینکه مامانم رفته هست، و یا اینکه اون وسواسی که به خاطر باز و بسته کردن در و اینا داشت ربطی به اون داره، و الانم به جز اون چیزی که هست هنوزم خوابش، وجود این که پدرش دوباره تو اتاقش میخوابه، دو سه بار بیدار میشه، اگه خیلی اگزاستد باشه، خیلی خسته باشه، میخوابه 6 ساعت، وگر نه یکی دو بار حتما بیدار میشه و میخواد بره، میخواد یه چیزی بخوره، شیر بخوره، اپلساس بخوره، حتی یه چرخی بزنه، بعد پایین بخوابه. و یه مورد دیگه این هست که مرتب موقعی که میخواد قبل از خوابش میگه صدا میاد، این صدای چیه؟ اون صدای چیه؟ اگر ماشین رد بشه خب میگیم پسرم ماشین رد شد، یا اینکه این صدای بخاری الان روشن شد، یا اینکه، و فکر میکنم که از عنکبوت ترسه، چون چند بار به من گفته که ماما ایتی بیتی رفت طبقه بالا، من اومدم نگاه کردم میگم پسرم ایتی بیتی نیست، شما بیا میاد میبینه که نیست، یا اینکه چند بار گفته که صداش از تو راه رو میاد، با هم اومدیم نگاه کردیم که نیست، زیر تخت رو نگاه کردیم که نیست، بعد چندین بار مرتب اینو میپرسه، اگه باباش پایین خوابیده باشه نفس بکشه، ما میشه چی میاد، خروپف کنه، صدای چی میاد، ماشین رد میشه، بخاری روشن میشه، هر چیزی من اگه سرفه کنم یا هر چیزی که بشنوه مرتب میپرسه، که انقدر 30 بار این سوالو میپرسه تا اینکه بالاخره خوابش ببره. و
آخه عزیز من، شما فکر میکنید من برنامه رادیویی میتونه اینجوری ادامه پیدا کنه؟ خب من باید رادیو رو تعطیل کنم. شما آخه عزیز، این طریقه طرح یه مسئله نیست. من به آخر وقتم رسیدم، متاسفانه باید ازتون خدافظی کنم، چون آخه شما اینقدر خودتون درگیر خودتون هستی. من یک کمی اومدم رو خط، نه شما تا حالا اگر برنامه من شنیدید که یک کسی 15 دقیقه پشت سرم حرف میزنه بدون اینکه
آخه وقت
تمام شده. خب گفتید منم حرفتون متاسفانه درسته، ولی ناچار باید خدافظی کنم. منو ببخشید. چنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. نگاه میدیا با افتخار تقدیم میکنند شنبه 12 مارچ سان دیگو با تک ستاره موسیقی پاپ ایران لیلا.